والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين. سنت قطعیه مجموعه از روایات به حدی نقل بشن که یا در لفظ یا در معنا یا در لازم که اسمش میذارن تواتر اجمالی ما قد حاصل بکنیم به این که این امر از ناحیه شارع مقدس صادر شده. مثل این که 30 تا روایت 20 تا روایت 5 تا روایت حالا بستگی داره به موقعیت خودش بر اساسی که او حکم که میخوام بیان کنن چه مقدار حکم روشنیه چه مقدار حکم مبهمیه مواردش فرق میکنه، چه مقدار حکم کلیه حکم جزئی اطلاق داره نداره. در هر صورت اگه مثلا 20 روایت نازل بشه در حرمت مثلا اسیر نبی اذا غلا ایت میشود سنت قطعیه. اگه 2 تا روایت هم اومد گفت الاسیر الغنبی اذا غلا لم یحرم یا اومد گفت ما اسیر نبی داریم میجوشه ازت میگن اب نداره بخور، اون روایت ها دیگه توان معارضه با سنت قطعیه رو نداره. نه تواتر حالا عرض میکنیم تواتر لفظی یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالیه، در عمده مواد سنت قطعیه که ما میگیم مثل همون تواتر میشه، فقط سنت قطعیه لازم نیست. حتی تواتر یک در اخبار سنت قطعیه که داریم میگیم ممکنه اهم از لازمه باشه از سیره باشه از اجماعات باشه، لازم نیست که سنت قطعیه درست میکنه حتما فقط روایت باشه، مجموعه روایات میتونه درست بکنه، ارتکاز متشرع قطعیه میتونه سنت قطعیه درست کنه، عرض کنم خدمت شما اجماع فقها ها میتونه سنت قطعیه درست کنه و مواردی ماننده این. دیگه مفصل 2 جلسه بحث به اختلافی چیز ثابت نیست، ولی عمدتا اول مرجعات سندی رو مقدم میکنم بر مرجعات دلالی، به خاطری که اول باید معلوم شه که این روایت به لحاظ سندی اصلا حجت هست یا حجت نیست. نه تو بحثای ترجیحش یه موقعی شما تو روایت جمع عرفی دارید جمع عرفی میکنه، جمع عرفی همیشه مقدمه، اگه جمع عرفی نداشته باشید بعد اونجا بحث میشه که چیکار بکنیم. غالبا میگن خود به مشته هر بین اصحابه و اون مرجعات رو بحث میکنن، اون مرجعات رو مقدم میکنن، نوبت میرسه به اون مرجعات.
که مراجعه ها حالا نه تو درس اصول ها همینطور عنوانی بکنیم که اول شهرت بعد
موافقه کتاب
بعد مخالف سنت، این اشتباهه یا کامل
نیست؟ نه اشتباهه نه کامل نیست، اختلافه. یعنی برنامه ثابتیه که بگید آقا همه یه مبنا رو تو بحث ترجیح قبول دارن اینجوری نیست، این از اون بحث پیچیده‌ای که سر جای خودش باید بحث بشه. ببینید مراجعات جهتی نسبتش با مراجعات دلالی چجوریه، با مراجعات صدوری چجوریه، مراجعات صدوری بعد مقدم کنیم مراجعات جهتی رو باید مقدم کنیم. غالبا مراجعات جهتی رو بعضی‌ها می‌ذارن مرتبه آخر آخر، یعنی که اگر نشه روایت رو به هیچ جور حمل کرد بعد مراجعات جهتی رو مقدم می‌کنن. بعد فضای روایت رو سنجید یا بحث‌های اصولیش رو دید. حالا فعلا الان چون بحث ما بحث مراجعات نیست ما هم وارد چم خیلی تفصیل میشه، یه روز که بحث مراجعات شد احتیاج به مراجعات داشتیم به تفصیل وارد میشم، یه جلسه براتون بحث رو مطرح می‌کنم. اگه وارد چم از بحث نمونیم دیگه.
صفحه 44 شماره 1 پاراگراف 2 همش از اینکه میگه لعن مخالفت کتاب این نماینده مثلا بود.
بله. اینجوری میشه یه بار ترجمه کنم؟ ایشون میفرمایند که اینا که خوندیم که اینا مال قبل خیال ایمان. لعن المخالف للكتاب انما لذف فرحه لال مخالفت الكتاب بعنوانها بل لعن الكتاب الكريم يمثل دليلا قطعيا فيلزم ترك كل ما يخالف الدليل القطعي. ایشون میفرمایند که خب این یه برداشتی حتی شاید اکثرا هم اینو قبول داشته باشن که میفرمایند که ما این سری روایتی داریم که مخالف کتاب الله لم نقل به، اون هرچی مخالف کتاب باشه ما نمیگیم، یا انا لا نخالف قول ربنا، ما با قول پروردگارمون خودمون مخالفت نمی کنیم. ایشون می فرماین از مجموعی روایات استفاده میشه که هر چیزی که مخالف کتاب باشه ما نمیتونیم بهش عمل کنیم. حالا یه بحث خیلی مهم می داریم که مراد از مخالف کتاب چیه. واقعا بحث پیچیده ایه، چون مخالف کتاب مخالف به عام و خاص و اینا که نیست، مخالف به تباین هم که غالبا تو روایات ما پیدا نمیشه. پس اینکه ائمه علیهم السلام اینقدر به کتاب ارجاع دادن، مراد از مخالف کتاب چیه؟ این خودش از اون معضلات بحثای فقه الحدیثی ماست که حالا آقایون بحث میکنن، ولی میخوان ازش بهترین استفاده‌ای که میکنن اینه که آقا منظور از مخالف کتاب که ذکر میکنیم، چون میدونید ما همیشه عام کتابی رو به خاص روایی تخصیص میزنیم، اگه قرار بشه اون چیزی که شایع از مخالفته چه این مخالفتیه، اگه مخالفت به تباین باشه که ما تو روایات مخالفه به تباین نداریم، رضا ائمه علیهم السلام این چه ملاکیه دادن؟ یکی از برداشتایی که دارن همین برداشته که میگن وقتی میگن که ما با کتاب مخالفت نمی کنیم، مرادشون اینه که با دلیل قطعی مخالفت نمی کنیم، با اون چیزایی که به عنوان دلیل قطعی از ناحیه شارع رسیده روایت ما مخالفه با اونها در نمیاد، تعارض با دلیل قطعی نمی کنه. حالا یا کتابی که مقطوع دلاله باشه سندش هم قطعیه، این به عنوان دلیل قطعی پیدا میشه، یا روایات متعددی که هم به لحاظ به خاطر تعددش، هم به لحاظ سند، هم به لحاظ دلاله به قطعیت برسونه، اون هم میشود یک دلیل قطعی. و میگن ما مخالفت با دلیل قطعی نمی کنیم. میگن مخالفت کتابی که اینقدر آمدن گفتن که مخالفت با کتاب نکنید، یعنی دارن دلیل اینی که چرا نمیشود با سنت روایت مخالف با سنت قطعی از حجیت ساقطه، دارن دلیلشو بیان میکنن. میفرماین که مخالف کتاب لازم طرحش نه به خاطر عنوان مخالفت با کتاب، چون در کتابی مطلب آمده، نه، بل به خاطر اینکه کتاب کریم شکل دهنده یک دلیل قطعیه، یک مثالی از دلیل قطعیه. پس بنابراین کبرای بحث اینه که لازم است طرح کنیم هر آنچه که مخالف دلیل قطعی است. کتاب هم یه مصداقشه. پس اگر آمد سنت قطعی رسید، بازم همین حکم داره، چون ما در مورد سنت قطعی روایت قطعی روایت نداریم ها که باید طرحش کنیم. تو مرجعات داریم خذ بمشتهر بین اصحابک، ولی نداریم که اون روایتی که مخالف سنت قطعی باید طرحش کنید. این رو از تعمیم ادله مخالفت کتاب استفاده میکنن، میگن ادله مخالفت کتاب، درسته که دارن میگن مخالف کتاب حجت نیست، ولی خصوصیت ندارد مخالف کتاب، بلکه یک عنوان عامی در مقام وجود دارد. یعنی مخالفت دلیل قطعی و مخالفت کتاب مثالیه برای مخالفت با دلیل قطعی. روشن شد؟
بله.
بعد
یه سال
دیگه
این که تو
بحث
خیار مجلس، حضور خیار مجلس داره؟
نه.
خب بیعه بهش
سد نمی کنه. نه یادتون باشه گفتیم حکم ما رو اونه. حالا دیگه الان هم نمیدونم دیگه، بحث صدقیه دیگه، باید فتوا رو نگاه کنیم، شاید بعد جا قائل باشن دیگه.
مشتری
خیار داره، یکی متوایی ها. ما الان تو اون فرضی که با هم تعارض داشتن، اون فرض میگه که
دو تا تصاقب
میکنیم،
بعد
اون
آخرش
همون نتیجه رو میگیریم که مشتری خیار داره. بس این یاد نمیست، کجای عبارت رو میگیم؟
صفحه
47 خب تعارض مستقل شد بین سیعتین و ترین الحق به اختصاص به المشتری ایزن امال ترجیه سیعه ابن راب به اعتبار موافقه دال کتاب الکریم افو بالعقود ادال علا لزوم کل عقد من طرف البایه ما اضافه تخیار المجلس الخارجه به تخصیص دیگه روشن است اینجا. اولا انه بعد استقرار تعارض يتساقطان و يلزم الرجوع للقاعده به تقتضي اللزوم من طرف البايع فان قوله في روايه خيار المجلس البيعان بالخيار حتى يفترقا يدل باطلاقه على اللزوم بعد الافتراق في الحيوان وغيره ومن الطرف البايع والمشتري ويقتصر في الخجور عنه خروج عنها على القدر المتيقن وهو ثبوت الخيار خيار الحيوان لمشتري الحيوان. نه دیگه البیع آن بالخیار حتی یفترقا اطلاق داره، درسته؟ در روایت خیار مجلس چیز داره، میگه البیع آن بالخیار حتی یفترقا، این میگه که بعد از افتراق لزوم هست، درست شد؟ چه در حیوان چه در حیو غیر حیوان، هم از طرف بایع هم از طرف مشتری به مفهوم غایت این دلیل تمسک کردیم. میگه البیع آن بالخیار حتی یفترقا، بیع آن خیار دارن تا اینکه از هم جدا بشن. پس بعد از جدایی هیچ کس در هیچ فرضی خیار ندارد. قدر متیقنش چیه؟ خیار مشتری حیوان است. خیار بایع حیوان یا گیرنده حیوان، تو گیرنده حیوانشون اطلاق حال شد، ولی خیار بایع حیوان از این دلیل به دست نمیاد. چرا؟ چون روایاتی که دلالت میکرد معارض داشت و ساقط شد. شما نگاه بکنید، ما یه تعبیری داریم همیشه میگیم آقا بعد از تعارض دو تا روایت بعد با عام فوقانی رجوع کنیم. این تعبیر رو زیاد از حالا تو فقه بشنوید. ما یه روایت عام داریم، درست شد؟ یه روایت عام ما تخصیص داده شده به یه خاصی. ما یه روایت داریم اکرم کل عالمه، یه روایت داریم لا تکرم الفساق من العلماء. اگه این روایت ها دوتا بود، روایت ثالثی در مقام وجود نداشت، میگفتیم اکرم کل عالمه وجوب اکرام همه علما رو نشون میده، لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص میزنه در خصوص علمای فاسق، چون اخص از عامه و ما از خارج میدونیم که شمول عام بر عمومش از اف از شمول خاص، ببخشید، شمول عام نسبت به حصه خاص از اف از شمول خاص نسبت به همین حصه خاص. غیر از یه وقتی دلیلی که 100 نفر رو در بر میگیره شمولش نسبت به 20 تا از اف از اون دلیلی که 20 تا رو در بر میگیره نسبت به خود 20 تا، این دیگه قطعا این 20 تا رو در بر میگیره، ولی اون 100 تا خیلی دلالت صریح نداره که 20 تا رو در بر میگیره. پس بنابراین در این موارد میگن آقا خاص از عام در شمولش نسبت به خود همین حصه خاص، خوب دقت کنید چه تقریر کردم ها، از اقواس، پس بنابراین تخصیص میزنه. ولی حالا اگر این خاص ما لا تکرم الفساق من العلماء چیکار پیدا کرد؟ معارض پیدا کرد. اکرم الفساق من العلماء، درست شد؟ یا اکرم کل فاسق من العلماء، این تعارض پیدا کرد. این دو تا تعارضشون مستقر شد. اذا تعارضا تساقطا، نوبت رجوع به عمومات فوقانی میرسد. بنابراین نسبت سنجی بین روایات که چند بار تاکید کردم در مقام خیلی مهمه، نکتهش اینه که ایشون میفرمایند مفهوم البیان خیار حتی یفترق عام فوقانیه. میگه بعد از افتراق هیچ خیاری برای هیچ کس وجود ندارد. این اطلاق داره دیگه، برای هیچ کس در هیچ فرضی. قدر متیقن از خروجش کجاست؟ بایع مشتری حیوان است. بایع حیوان در قدر متیقن از خروج نیست. این قدر متیقنه. نسبت به نگید که خب روایت زیلمون هم اطلاق داشت. روایت زیلمون که اطلاق داشت فرضی بود که چی داشت؟ معارض داشت و در تعارض چیکار کرد؟ تساقط کرد. روشن؟ بله. در خروج شک بین اقل و اکثر. بله.
خب یعنی اگه اینجوری هم بخوایم حلش بکنیم اونجوری هم درسته دیگه، اگه نه اینجوری بگیم،
خب همینه دیگه. اون شک بین اقل و اکثر غیر از این چیزی نیستش دیگه. در شک بین اقل و اکثر هم یعنی عام محکمه در همه افرادش، نسبت به قدر متیقن از خاص خارج میکنیم دیگه، جز این چیز دیگه ای نیستش. بفهمید سوال دیگه نیست. تا کجا خوندیم عبارت رو؟ شماره 5. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی هم که مطرح کردن که ثبوتش للبای ازاکان از سمن و حیوانا رو بحث کردن و ادله رو یکی یکی ادلهی که از این ظهور دست برمی داشتن بحث کردن، رسیدن به این بحث که این بحث که اختلافیه، ادهی هم نظفتا فتفایی به خلاف دارن که مبدع استطاع عقد یا تفرقه. نگید آقا تفاوتش کجاست؟ تفاوتش تو آخر سه روز خیلی کمک میکنه. فرض کنید که ساعت 10 آمدیم یه معامله ای رو انجام دادیم بر حیوان، تا ساعت 2 بعد از ظهر در همین مجلس با هم بودیم، بعد که جدا شدیم سوال سریه که ساعت 10 روز سه روز بعد انتهای وقت خیار حیوانه یا ساعت 2 بعد از ظهر سه روز بعد؟ ممکنه 4 ساعت اختلاف داشته باشه، ممکنه 5 روز مثلا 5 ساعت اختلاف داشته باشه، حتی ممکنه بیشتر هم اختلاف داشته باشه. خب مثل اینکه حالا مثلا زن و شوهر که تو منزل هستن، حالا یه روز کامل توی منزلن، حالا صبح آمده مثلا این خانم مثلا حیوانی رو که داشته فروخته به شوهرش، حالا بعد از دو روز بعد مثلا پشیمان شده، 4 روز بعد پشیمان شده، اگه گفتیم از هنگام عقد خب قبل تمام شده، اگه گفتیم از هنگام افتراق بعد تمام شده، این موارد رو چکار بکنیم که ممکنه بعضی وقتا زمان فاصله اش هم زمان زیادی داشته باشه؟ ادعی قائل بشدن که نه، زمان تفرق ایشون قائل به عقدن. میگن ظاهر صحیحه مسلم دلالت میکند که گفتش که خیار الحیوانه البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. صحیحه مسلم از حضرت رسول نقل کرد که بیعان، بیعان یعنی از که، یعنی اون دو نفری که دارن چیکار میکنن؟ مبایعه انجام میدن. اینا خیارشون هست تا افتراق، یه نفر دیگه خیارش هنوز ادامه داره، ظاهرش یکی همو خیاره، نه به معنای این که عرض کنم خدمت شما ادامه همون خیاره که بگیم آقا یه خیاره، نه، یعنی همون برای بقیه تا اینجا تمام میشه، برای صاحب حیوان ادامه دارد، نه که برای صاحب حیوان از الان آغاز میشود. بیعان خیار دارن حتی یفترقا، و صاحب حیوان خیارش تا سه روز هست، تا سه روز ادامه دارد، و صاحب الحیوان این خیارش تا سه روز ادامه دارد، نه که برای خیار حادث میشود بعد از اتمام خیار بیعان. ظهورش هم بعید نیست، همینه میگه که البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، او خیارش تا سه روز ادامه داره. پس معلوم میشه زمان صدورش از زمان عقده، نه از زمان افتراق، یعنی بعد از افتراق دوباره صاحب حیوان یه خیار پیدا کنه تا سه روز. ایشون میفرمایند و اما ان مبدا الثلاثه هو العقد دون تفرق خلافا لجماعت فلظاهر صحیحه ابن مسلم المتقدمه فإنها دالة على أن الخيار الذي ينتهي بالتفرق يستمر في الحيوان إلى ثلاثة أيام. يعني اون خياری که برای خیار مجلسی که برای متبایعین به تفرق از بین میرم در حیوان سه روز هست. و من الواضح ان خیار المجلس الذي ينتهي بالتفرق يبتدا من حين العقد، خیار مجلس از هنگام تفرق آغاز نمیشد. فیلزم ان یکون الامر كذلك في خیار الحیوان. حالا به همین قرینه که در خیار مجلس که به عرض کنم از حین العقد از حین العقد ایجاد میشد، نه به تفرق، تفرق انتهاش بود نه ابتداش، در خیار مجلس هم ابتداش مثل همون دلیله، مثل همون خیار مجلسه. و به هادا یتدرک التأمل فی مستدل بهی علی کون البدایه یتفرق. معلوم می شود که اون استدلال هایی که آوردن در این که بدایه تفرقه، اونا هیچ کدومشون به درد مقام ما نمی خورد. یه مقدار اصطلاحات رو باید اول توضیح بدم بعد بگیم چرا به درد مقام نمی خورد. نگاه کنید، ایده آمدن اینجوری استدلال آوردن که ما وقتی شک می کنیم که ابتدای وقت زمان عقد است یا زمان تفرق است، ما میاییم با دو تا استصحاب میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم اثبات بکنیم که زمان عقد نیست و زمان تفرق است. یکی چی میگیم؟ میاییم میگیم که آقا ما شک میکنیم قبل از انتهای خیار مجلس آیا خیار حیوان شروع شده است یا شروع نشده است، استذهاب عدم حدوث خیار حیوان میکنیم تا لحظه‌ای که تفرق حاصل میشود. شک میکنیم که خیار حیوان از زمان عقد ایجاد شده است یا از زمان تفرق ایجاد شده است. میگیم قبل از اینکه عقد بشه خیار حیوانی وجود نداشت، لحظه اولی که عقد شد شک میکنیم خیار حیوان ایجاد شد، استذهاب میگه لا تنقض الیقین بشک ابدا، یقینت به عدم وجوب خیار رو نقض نکن. میگیم پس چشم، خیاری نیست، لحظه بعد خیاری نیست، لحظه بعد خیاری نیست، استصحاب میکنیم عدم وجود خیار حیوان رو تا لحظه تفرق. حالا که تفرق حادث شد میگیم از این الان دیگه یقین داریم دیگه، ادله از این لحظه رو قطعا ثابت میکنه. و انقضه به یقین آخر، یقین دیگری آمد و نقض کرد یقین به عدم وجود خیار حیوان رو. ولی در فاصله بین عقد و تفرق استصحاب عدم حدوث خیار حیوان داریم. این یک استدلال که خب نتیجه میگیره که لحظه ثبوت خیار میشود لحظه عقد. خب استصحاب دوم چیه؟ استصحاب دوم رو اینجوری میگن که میان به همون استصحابی که مطلوبه، یعنی در اثر مطلوب ما استصحاب رو جاری میکنن. ما این که میخوایم بگیم حدوث خیار حیوان از لحظه بدایه یا از لحظه بدایه، یعنی از لحظه ابتدای حدوث عقده، یا از لحظه تفرقه، این ثمرش در کجا ایجاد می شود؟ ثمرش در اونجای ایجاد می شود که اگر آمدیم و در انتهای زمان، یعنی سه روز بعد از ابتدای عقد، حالا آمدیم و دو ساعتی که فاصله بین عقد بود و تفرق بود، می خواهیم بعد از سه روزی دو ساعت رو اضافه بکنیم. بکنیم. برید زمان رو اونجا ببرید. فرضی که عقل ساعت 8 شده، تفرق ساعت 10 صبح شده. 3 روز بعد ساعت 8 من شک میکنم که انتهای زمان خیار حیوانم رسیده یا هنوز خیار حیوانم چیکار داره؟ ادامه داره. استصحاب بقای خیار حیوان میکنم. میگم ساعت 7:59 دقیقه خیار حیوان داشتم. ساعت 8 شک میکنم خیار حیوانم تمام شد یا تمام نشد. استصحاب میکنم میگم هنوز خیار حیوان هست. لحظه بعد میگم خیار حیوان هست. لحظه بعد میگم خیار حیوان هست تا ساعت 10 صبح. 10 صبح دیگه یقین دارم خیار حیوانم منتفی شد. پس دو تا خیار داریم. یکی خیار عدم حدوث خیار مجلس، خیار حیوان تا لحظه تفرق. یکی خیار بقای خیار، استصحاب بقای خیار حیوان تا اوف 3 روز و اضافه، یعنی تا 3 روز بعد از تفرق. این دو تا خیار رو داریم. آیه حیوان یه اشکالی اینجا میکنن، به نظرم میرسه شاید اشکالشون مبتنی بر اینکه یک نکته رو توجه نداشتن. آیه ایروانی حالا یک اشکال علل مبنا، اشکال کلی باشه، یک اشکال علل مبنا به استصحاب اول میگیرن. میگن استصحاب اول نسبت به اون مسئله که مد نظر ماست، یعنی بقاء خیار مجلس تا 3 روز بعد از زمان تفرق میشود اصل مثبت. اصل مثبت رو توضیح دادن یا توضیح بدن؟
نه
کنید. ما یه بحثی داریم در مورد استصحاب که بسیار پرکاربرده، در بقیه اصول هم هست، در استصحاب شدیدتر هست این دلیل. نگاه کنید استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی مولا آمده از شما رو تعبد کرده است به این که حالت سابقه رو شما باقی بدار. درسته؟ یه فرق بین اماره و اصل وجود داره. این مشهور اصولیون قبول دارن، بعضیا نه اختلاف دارن و میگن اصول مثبت هم حجتن، ولی مشهور یه تفاوت قائلن. میگن آقا اماره وقتی آمد اقامه شد بر یه مطلبی، مثل این که بینه آمد اثبات کرد که آقای زید الان زنده است، درست شد؟ وقتی بینه آمد اثبات کرد که زید زنده است، لوازم قطعیه عقلیه یا عقلائیه یا شرعیه همه مترتب می شود. تمام لوازمی که زنده بودن زید الان دارد، همه لوازم مترتب می شود. چرا؟ چون بینه همونطوری که واقع رو داره کشف می کنه، همونطور داره لوازم اون واقع رو هم برای شما کشف می کنه. مثلا نگاه کنید، یه برادری شما داشتید، این برادر شما 5 سال پیش 10 سالش بوده، 5 سال پیش گم شده، شما الان نمیدونید که این برادر شما زنده هست یا زنده نیست، درسته؟ خب فرضیه که یک پولی هم از این برادر دست شما هست، میخوام ثمرشو بگم. اگه این برادر الان بعد از 5 سال زنده باشه، نتیجه چی میشه؟ که الان بعد از 5 سال 15 سالش شده، به سن بلوغ هم رسیده، درسته؟ حالا دو تا اثر رو شما مترتب بدونید. فرض کنید که این برادر شما پیش شما نذر کرده بود، گفته بود هر وقت که من 15 سالم شد، از این پولی که دست شما داره باید 10,000 مثلا یه دیگه قضا بزنی بدی مثلا مسجد محلمون برای امام حسین علیه السلام نذر کنی. یکی هم اینه که فرض کنید پدر و مادر شما فقیرن، اگر واجب و نفقه فرزندشونن، اگر برادر شما الان به سن بلوغ رسیده، واجب و نفقه پدر و برادر شما میشه، شما از این پولا باید بیاید نفقه پدر و مادرتون رو پرداخت کنید. درست شد؟ مسئله رو قشنگ گرفتید؟ الان دو تا اثر مترتب کردم. خوب دقت کنید. وقتی شما 5 سال پیش که برادرتون 10 ساله بوده گم شده، یه موقع بیانه میاد پیش شما الان که 5 سال گذشته، دو نفر شاهد عادل میگن ما رفتیم مثلا فلان کشور، مثلا عرض کنم تو زندانهای مثلا صدام، اونجا دیدیم که برادر شما اسیره، در اونجا هنوز زنده است. خب بیانه اثبات کرد حیات برادر شما رو. اگر برادر شما حی باشد دو تا لازمه دارد، یک لازمه عقلی دارد که الان چند سالشه؟
15 ساله.
یه لازمه شرعی دارد که الان چی شده؟ بالغ شده. یه لازمه عقلی دارد که 15 سالشه، یه لازمه شرعی دارد که شارع متعال گفته هر که 15 سالش باشه من بالغ میدانم، درسته؟ دوتا اثر برش مترتبه. خب شما میتونید اینجا تمام و آثار، حالا شما میگید آثار عادی، آثار عقلی، آثار عرفی، این که دقیقاً حالا این اثر عرفیه. آثار عرفی مثلا انبات لحیه که آثار غالبیه رو قبول ندارن، ولی آثار عقلی مثل 15 سال شده یا اثر شرعی که شارع مترتب کرده باشه، اینا همه رو قبول دارن، درست شد؟ خب حالا سوال سر اینه که آیا این بیانیه که اومد حیات برادر شما رو اثبات کرد لوازم این حیات رو هم اثبات میکنه؟ همه میفرمایند بله. وقتی آمد اثبات کرد لوازمش میاد اثبات میکنه، درست شد؟ خب پس الان ثابت میشود که برادر شما 15 سالش هم شده و ثابت میکند که حتما عرض کنم خدمت شما بالغ هم شده، ای اثر هم برش چی میشود؟ بار میشود، درست شد؟ خوب دقت کنید. ولی اگر آمد و به وسیله استصحاب حیات برادر شما استصحاب کردید حیات برادرتون رو، تو الان گفتید برادرم دیروز زنده بوده، الان زنده است، زنده است، زنده است، زنده است، زنده است، پس 15 سال شده است. آقایون میگن این پسه درست نیست، میگن این پسه دیگه درست نیست. چرا؟ به خاطر که در استصحاب شارع دارد شما رو متعبد میکند و معلوم نیست نظرش این باشه که لوازم تعبیر دقیق‌تر تعبد بشه، تعبد به لوازمش نیست. معلوم نیست شارع که شما رو متعبد به یک شیء میکند تعبد به لوازمش هم بکنن. ما در عالم خارج هم مثال زیاد دیدیم. یه سوال، شما وقتی استصحاب کردید بقای کریت لباس، یه آبی دارید شک دارید که یه آب کر هست یا کر نیست، درست شد؟ درست شد؟ یه دستی هم دارید که الان شما شک دارید که این دستتون پاکه یا نجسته. دستی که شک دارید پاکه یا نجسته میزنید تو حوضی که شک دارید کر هست یا کر نیست، درسته؟ خب حالا سوال سریه که آیا اینجا دستتون رو که تو حوض زدید دستتون آب حوض نجس شد یا دست شما پاک شد؟ آقایون میگن اینجا دو تا استصحاب جدا جاری میشه، نسبت به حوض استصحاب کریت میکنیم، پس معلوم میشود که عرض کنم خدمت شما، ببخشید نگید قبلا کر بوده، یه حوضیه، نه حوضی کر باشه اصل سبب مسببی میشه، یه حوضیه که یه آبیه که نمیدونیم مقدارش چقدر کر هست یا کر نیست، حالت سابقهش کریت در نظر نگیرید، حالت سابقهش طهارت در نظر بگیرید، یا آب حوضی پاکه ولی نمیدونیم کر هست یا کر نیست، درسته؟ یه دستی هم شما دارید نجسه، این دستو میزنید تو حوض، درسته؟ خب حالا اینجا بفرمایید که اگه حوض آبش کر باشه آب حوض پاکه و دست شما هم میشود پاک، اگه نه آب حوض کر نباشه حوض میشود نجس، دست شما معنوش چیه؟ نجسته. آقایون میگن چیکار کنید؟ میگن استصحاب کن طهارت این آب رو، ولی از طهارت این آب نمیتونی لازمش که کریت از تو برداشت کنی، چون این آب اگر الان پاک باشه حتما باید چی باشه که پاک باشه؟ کر باشه. آقایون میگن شما نمیتونی کریت آب رو استفاده کنی، چون لازمه طهارت این آب کریتش بوده، شما نمیتونی لازمه رو نتیجه بگیری. لذا آقایون میگن در حوض استصحاب طهارت میکنید، در دست هم استصحاب نجاست میکنید، دستتون هنوز نجسه و آب حوض هنوز پاکه. و نگید آقا یعنی چی اینا که با هم دیگه سازگار نیست، نه تعبده. شعر میتواند به امور متناقضه اینم تعبد کنه، میگه به این تعبد کردم به لازمش تعبد نکردم. مثال فقهی هم براتون زدم که آقایون قائلن، میگن در مواردی که چرا اگر یه اصل سببی و مسببی باشه موضوعی رو از بین ببره، مثل حساب کریت، چون حساب کریت دیگه موضوع نجاست دست رو از بین میبره، چون ملاقات دست با آب کر میشود بگید پاک. ولی نه اینجا استصحاب کریت نداریم، نمیدونیم حالت سابقش کر یا عدم کر، میرید یه حوض آب میبینید نمیدونید یه حوض آب کر یا کر نیست، فقط تنها کاری که میتونید بکنید استصحاب طهارت این آب میتونید بکنید، نمیتونید بگید چون طهارت چه ثابت کردم لازمه این طهارت چیه؟ کریتش بوده. این اصل مثبتی که ما در فقه میگیم، این اصل مثبت تا یه جایی خیلی خیلی ریز هم که بعضی وقتا خود آقایون ازش غافل میشن، اینکه چه مقدار اصل مثبت رو نمیشه جاری دونست، کدوم بعضی اونها میگن، اونهایی که میگن واسطه واسطه های خفیه. نگاه بکنین مرحوم شیخ میگه که مثلا در بحث استصحاب عدم تزکیه، میگه ما از استصحاب عدم تزکیه مثلا نمیتونیم نتیجه بگیریم شک داریم یه حیوان مزکاست یا مزکا نیست، استصحاب کنیم عدم تزکیه رو بعد نتیجه بگیریم نجاستش رو، حتی این مقدار رو میگه اصل مثبته. موارد مختلفی وجود داره که آقایون اصول مثبته رو نمیپذیرن و این یه بحث خیلی مفصلیه، حتی بعضی اون جایی که میگن واسطه خفیه، واسطه‌ای که عرف بهش توجه ندارن در اون موارد استصحاب جاریه، حالا یه بحث خیلی مفصلیه. من خواستم اصل مثبت رو براتون توضیح بدم. اصل مثبت یعنی لوازم عقلیه عادیه عرفیه یک دلیلی که اون لوازم، چرا خوب دقت کنید، تنها چیزی که مترتب میشود لوازم شرعی بلا واسطه خود مستصحبه. در بحث مثال اولی که بعضی زدن ما استصحاب چی کردیم؟ بگید. حیات زید کردیم. استصحاب چی کردیم؟ حیات. هر اثری که بر حیات زید بار میشد شرعاً او اثر رو شما میتونید مترتب کنید. مثل این که یک کسی نذر کرده که هر صبح جمعه ای که پسرم زنده بود من چیکار بکنم؟ بگید یه صدقه یه نذری بدم، درسته؟ هر صبح جمعه‌ای که پسرم زنده بود من مثلا اصلا 100 تومن صدقه بدم. حالا امروز صبح جمعه شده، شک میکنه که پسرش زنده یا مرده، میاد استصحاب میکنه حیات پسرش رو تا این صبح جمعه، پس نتیجه میگیرد حیات پسرش رو در صبح جمعه. بعضیا همین هم حتی اشکال میکنن، میگن استصحاب حیات زید تا امروز ثابت نمیکنه در جمعه این ارزان خدمت شما حتما حیات داره. این اثباتی که در ظرف خاص استصحاب حیات میکنی تا زمان الان، ولی که حتما در ظرف الان هم زندگیه، میگن این لازم است. ولی اینا خیلی اینو دیگه نمیپذیرن، میگه اینا همون لوازمه، ارزم خدمت شما لوازمیه که عرف به واسطه بودنش توجه نداره. دیگه عرف میگه آقا وقتی پس زندگیه تا الان، یعنی در روز جمعه زندگیه. چی معنی داره که شما بگی آقا تا ما اثبات کردیم استصحاب کردیم بقای حیاتش رو تا صبح جمعه، بعد نتیجه میگیریم پس در روز جمعه چیه؟ زنده بوده است. این دیگه امریه که عرف واسطه خفی میبینه، به این نکته توجه نمیکنه. ولی بقیه میگن همون و حکمی که رو خود حیات زید رفته، مثل پس باید یا استصحاب کنی خود حکم شرعی را، یا استصحاب کنی موضوع بلا واسطه حکم شرعی را. قبلا دیروز نجس بوده، شک در طهارتش داریم، استصحاب طهارت میکنیم، نجاست میکنیم. فلانی عادل بوده، استصحاب عدالت میکنیم. وجوب بوده، استصحاب وجوب میکنیم. حرمت بوده، استصحاب حرمت میکنیم. یا موضوعات رو، این آب دیروز کر بوده، کر موضوع طهارت، استصحاب کریت میکنیم. این قبلا قلیل بوده، قلیل موضوع انفعال، استصحاب قلیلیت میکنیم. فقط همینا ها، یا خود حکم شرعی رو بلا واسطه، یا موضوع حکم شرعی رو بلا واسطه. و چه حکم را و چه موضوع را اگه استصحاب کردیم دیگه لوازم رو ثابت نمیکنه، فقط در موضوع همون حکم مستقیمی که بر موضوع بار میشه ثابت میشه، نه احکام دیگر و موضوعات دیگری که از لوازم اینه. مثال واضحی که زدم همین مثال حیاته. این که استصحاب حیات زید بکنید لازمه عقلیش اینه که حتما الان 15 سالش شده باشه، درست شد؟ این میشود اصل مثبت. حالا روشن شد اصل مثبت؟ خب همینجا که گفتیم استصحاب میکنیم،
این
15
سال شدنش که لازمه عقلیش
نه نمیپذیریم. اونایی که اصل مثبت رو نمیپذیرن یا نمیپذیرن، یعنی میگن شما حق ندارید با استصحاب حیات زید بیاید برید چیکار کنید، برید از اموال پدرش بردارید و مثلا نفقه پدر از اموالش بردارید نفقه پدر مادرش رو بدید، یا با استصحاب حیات زید بر شما واجب نمیشود از پولش بردارید اون نذر رو انجام بدید. اونایی که میگن اصل مثبت حجت نیست، که مشهور میگن اصل مثبت حجت نیست، همینجا اگه اماره آمد ثابت کرد، اماره آمد گفت این آب پاک، یه بیانیه آمد گفت آقا این آب حوض، شما دست رو زدی به آب حوض، درست شد؟ بیانیه آمد گفت این آب حوض بعد که شما دست زدی پاکه، خب لازمه که این آب حتما چی باشه؟ کور باشه دیگه، به شرطی دیگه این لازمه رو داشته باشه دیگه. یه موقع اینه از بابی که دست شما نجس نبوده دارن بیانیه حکم کنن، در بیانیه اگه ثابت شد لوازم میشن میگن ثابت میشه، چون میگن اخبار عن شیء اخبار عن لوازمه، بیانیه که داره مطلب رو ثابت میکنه داره لوازمش رو هم ثابت میکنه. حالا این تفاوت بین مثبتات امارات و مثبتات اصول، که در اصول مثبتاتش یعنی لوازمش حجت نیست، ولی در امارات لوازمش میشود حجت. این بحث یه بحث خیلی مفصل و پر دامنه در مباحث فقهی ماست، انشاءالله سر جای خودش تو مباحث علم اصول خواهید خون. نظرات مختلفه در بحث استصحاب، یه فصل مفصلی از مباحث استصحاب در مورد همین اصول مثبته و حدود و سقور اصول مثبته. ایش بفرمایید.
اونجایی که ما تو ملکیت داشتیم اثبات می‌کردیم، اونجایی که مثلا گفتیم که ملکیت آثار ملکیت فقط باره، ملکیت با نیست، آقای روانی اومد اشکال کرد این چه حرفی می‌زنید وقتی که آثار ملکیت باره، همون ملکیت باره دیگه. خب
نه، چون امر عقلایی بود، استصحاب نکردیم ها، اصل نبود. خب اونجا آمدیم گفتیم که شارع داره حکم میکنه، وقتی حکم به یک شیئی میکنه معنی نداره که حکم کنه به یک شیئی و عرض کنم خدمت شما به اصلش حکم نکنه، یعنی نکنید اونجا تو توضیح دادم، خلق کردید بحث رو. اونجا گفتیم آقا ملکیت یک امر شرعی نیست که شارع متعبد کنه، درسته؟ گفتیم یک نهاد عقلایی که عقلا پذیرفتن، شارع یا میپذیرد یا نمیپذیرد یا در یه محدودش دخل و تصرف میکنه. و عقلا آمدن گفتن که آقا ما یه نهادی به عنوان ملکیت درست کردیم، در این فرض هم میایم این ملکیت رو چیز میکنیم، مترتب میکنیم، در فرضی که مثلا عقد انجام بشه با این خصوصیاتش، حالا یا در این فاصله ملکیت رو مترتب میداریم یا مترتب نمیداریم. اینکه شارع بیاید بگوید من همه آثار ملکیت رو قبول دارم، ملکیت رو قبول ندارم، این چیزی نیست. اونجا توضیح دادم این بر اساس مبنای مرحوم شیخه، چون شارع متعال معنی نداره. چون عقلا هم که میگن ما ملکیت میگیم، ملکیت چیزی نیست جز یک اعتبار به لحاظ ترتب و آثارش. اگه شارع میگه من ملکیت رو به لحاظ یک اثر قبول دارم، آثار دیگه‌شو قبول ندارم، چون گفتیم چشم رو میپذیریم، ولی معنا نداره بگه من همه آثار رو قبول دارم ولی ملک اینجا نمیدونم. خب میگه ملک هست نیست، چه تأثیری داره؟ اثر به لحاظ همو
خب یعنی خب اینجا پاکه ولی نجاست دست ما رو برطرف نمی‌کنه.
درسته، خودشون پاک بودنش یه اثر خاصه جز نجاست برطرف کردن دست ماست. مولا میگه من نسبت به پاک بودنش
مگه آبی که پاکه، یعنی میگیم قلیله؟
نه نمیگیم، میگیم نمیدونیم قلیله یا کره، چون شک داریم شارع ما رو متعبد میکنه. هنوز آب رو پاک بدون، همین آب رو اگه از با همین آب رو اگه از بالا نکنه، دست هم توی آب دیگه، درسته؟ دستم رو در آوردم، این آب هنوز پاکه، این دست من هنوز نجسته. راهش چیه؟ یک کاسه از آب بردارم بریزم رو دستم، دستم هم میشه پاک.
کوریتش فقط الان ما نمیتونیم بگیم
کور. آره آره، طهارتش رو استصحاب کردیم، نجاست دست رو هم استصحاب کردیم، هنوز دست من نجسته و هنوز آب هم بگید. در صورتی که اگه واقع برام کشف بشه، دو روز بعد بفهمم آب کور بوده، پس معلوم شد دستم پاک بوده. اگه بفهمم آب قلیل بوده، معلوم میشه او آب نجس بوده، پاک نبوده، و او آبی هم که ریختم رو دستم آب نجس بوده و دستم هم پاک نشده، دستم هم هنوز نجسه. همه آثار مترتب و آثار واقع. شارع در محل ظاهر تعبد کرده، به دو امر متناقض تعبد کرده، اشکال نداره تعبد به متناقضه. شارع به خاطر تسهیل میگه آقا همه جا قاعده کلی بدم، همه جا خود اون شی رو استصحاب کن، آثارش رو استصحاب نکن. مگه گفتم اصل سببی و مسببی باشه که بحث دیگه که الان تقریبا روشن شد، یعنی اون اصلی که موضوع دلیل دیگه رو برداره. وقتی شما استصحاب کریت میکنید، استصحاب کریت ثابت میکنه که این آب چیه؟ پاکه. میگه تو متعبد باش که این آب پاکه. وقتی تعبد داریم این آب پاکه و کره، پس تعبدن دست من هم میشود پاک. پس دیگه شک که در طهارت دستم ندارم که استصحاب نجاست کنه.
پس وجه تمارزش با اون که من گفتم این بودش که اینجا تعبدن ما استصحاب قبول نداریم، ولی اونجا
اصلا یه اصلا بحث اصل همیه، اصل یعنی تعبد، اصل یعنی تعبد، اصل یعنی اموری که شارع متعال میاد در مرحله شک شما رو متعبد میکنه. اماره یعنی کاشف عن الواقع. فرق اصل اماره اینجوری میدونیم که اصل فقط احراز وظیفه میکنه، ولی اماره کاشف کشف از واقع هم میکنه.
استصحاب توی پاک بودن اون
آبه که
من دستم از
وارد
میکنم،
میفرمایید
چیه؟
استصحاب میکنم طهارت همین آب، به همین آب تو حوض اشاره میکنم، میگم قبل از اینکه دستمو بزنم
که من از باب اینه که این الان کره یا قلیله دیگه، درست؟
آره. ولی شکم نه، سبب شکم این که کره یا قلیله، نسبت به کریت و قلتش اصل ندارم، چون نمیدونم حالت سابقش چی بوده، درسته؟
بله.
پس استصحاب دارم اینجا.
خب الان من صورت استصحابی
بفرمایید. الان میگم یه آبیه که من شک دارم که این آب کر هست یا کر نیست.
بله.
حالت سابقش هم ندارم.
بله.
ولی میدونم قبلا پاک بوده.
بله.
دست نجس رو میزنم توی آب. الان من نسبت به کریت حالت سابقه دارم که استصحاب کنم؟
بله.
نه. نسبت به طهارت حالت سابقه دارم؟
بله.
بله. چون میدونم آب پاک بوده.
یعنی میشه ما الان حالت سابقه
یقینیمون
حکمش باشه، بعد
شک
موضوعش باشه، این میشه؟
نه. شک میکنیم معمول استصحاب میکنیم.
نه دیگه، ما الان شک در پاک بوده.
خب
شکمون این بوده که الان این کور یا قلیله.
نه، یش دو تا شک داریم، دو تا شک داریم. الان دو تا شک داریم، شک داریم این آب پاکه، قبلا میدونیم پاکه، الان هم دستمون هم زدیم این آب رو، شک یا قطع به طهارتش داشتیم، شک در کریتش، درست شد؟ الان که دستمون دست نجس رو وارد آب کردیم، شک در طهارت میکنیم، شک در کریت هم هنوز داریم. اگه کر باشد دیگه قطع به طهارت پیدا میکنیم، اگر قلیل باشد قطع به نجاست پیدا میکنیم. نسبت به این سببه که کریت، هیچ دلیل اصلا حالت سابق نداریم، چون حالت سابق نداریم استصحاب نسبت به اون نمیتونیم بکنیم، درسته؟ چیزی که اینجا باقی میماند نسبت به طهارت استصحاب بکنیم، استصحاب طهارت میکنیم.
قبول
داریم که مولا میتونه بده فرد متناقض تعرض کنه. اون تو اشکال نداره. چی من شما معنیشو بگید. نه هیچ قبی نیست. مثل همین موارد. بعد تسهیل بر مکلفینه. حالا خیلی راحت شد. هم آب پاک شد هم دست شما میره نجس میگیره. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حالا همین فرضی گفتیم کی میگه قبیه؟ و اما به نسبت اله خب حالا دوب دقت کنید آیه اصل مثبت رو تو مقام تقریب نکردیم. آیه ایروانی میگن او استصحاب اولی که کردید یعنی استصحاب عدم حدوث خیار حیوان در لحظه عقد، درست شد؟ استصحاب که میگه گفتیم یه لحظه قبل از عقد خیار حیوان نداشتیم، تا عقد خونده شد شک میکنیم خیار حیوان داریم یا نه، استصحاب میکنیم عدم حدوث خیار حیوان رو تا لحظه تفرق. ایشون میفهمن این استصحاب استصحاب مثبته، چون لازمه عدم حدوث خیار تا لحظه تفرق لازمش اینه که ساعت 8 تا 10 سه روز بعد هنوز خیار دارم، درست شد؟ این لازمه عقلیشه. لازمه عقلی عدم حدوث خیار تو این فاصله 8 تا 10 روز اول لازمش اینه که پس خیار ثابت میشود در فاصله 8 تا 10 روز چهارم، درست شد؟ خب این لازمشه.
حالت که عدم حدوث خیار یکی استصحاب بقای خیار، توی حالت عدم حدوث ما میگیم که قبل از عقد ما نداشتیم خیار، پس الان هم میگیم نداریم.
تا کی؟
تا زمان تفرق.
احسن. خب
یعنی دارید از قبل از عقد تا زمان تفرق این بازه رو میگیریم. تو حالت دوم
چون بعد چرا این کارو میکنیم؟ چرا کار میکنیم؟
که
حالت سابقه بعد از لحظه اولین لحظه که حالت سابقه متعقن دارید شروع کنید دیگه.
ولی تو حالت دوم چرا نمیاد دوباره از زمان قبل از
چرا گرفتیم؟ دقیقاً گفتم 7:59 دقیقه خیار حیوان داریم، لحظه ساعت 8 شک میکنم 7:59 بله همه
هست که دو تا بازر یکی اولش یکی آخرش رو بگیریم بعد با هم معامله
نفهمیدم. نه ربطی به هم نداره، دو تا استصحاب جدا داریم. یه بار استصحاب کردیم 7:59 دقیقه روز اول خیار حیوان داشتید؟
نه.
استصحاب میکنیم ساعت 8 دارید؟
نه.
9 دارید؟ به لحظه ساعت 9:59 دقیقه دارید؟
نه.
لحظه 10 قدر متعقن حادث شده. این خیار اول، این استصحاب اول بذارید کنار، یه استصحاب دیگه هم در مقام داریم. ساعت 7:59 دقیقه روز چهارم خیار حیوان دارید؟
نه.
ساعت 8 دارید؟ 9 دارید؟ 9:59 دقیقه دارید؟ 10 تمام شده. روشن؟
حالا از این دو تا اول و آخر چه استفاده
می‌کنید؟ ثمرش همینه که شما می‌خواید ساعت 9 روز چهارم شما اومدید خیار حیوان رو فصل کردید. می‌خوام ببینیم حق خیار فصل دارید یا این لحظه ندارید. اگه گفتی ساعت 8 خیار فصلتون تمام شده بود، شما دیگه الان خیار فصل ندارید. اگه تا ساعت 10 ادامه داره، در زمان خیار فصل کردید. سمرش روشن؟ خب آیه ایروانی میگن آقا اون چیزی که شما بهش احتیاج دارید کدام حس است؟ شما به لحاظ حکم شرعی احتیاج به چی دارید؟ شما احتیاج دارید به وجود خیار مجلس در فاصله بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز چهارم. ای که میایید استصحاب میکنید عدم حدوث خیار رو در فاصله ساعت 8 تا ساعت 10 روز اول، لازمه عدم حدوث خیار توی دو ساعت وجود خیارش در اون دو ساعت، و این میشود اصل مثبت. به نظرم میرسه یک فرع از ذهن شریف آقای ایروانی پریده، یا من بد میفهمم یا نمیدونم چه جوریه، به نظرم میرسه توجه نکردن که اینجا یه اثری بر خود همین عدم حدوث خیار یا حدوث خیار در این زمان وجود داره. او اثر رو هر کی تونست بگه چیه؟
روز جمعه اگه زنده باشه مثلا
تا من نه همینجا اینجا اون ولش کنید، همینجا اثر رو بده. اثر وجود خیار در فاصله بین عقد و تفرق، حدوث یا عدم حدوث چه ثمره‌ای داره؟ آقای ایروانی هیچ ثمره‌ای برای مترتب ندونسته، ارزش از ثمره‌ای که منم میگم درست نباشه ولی به ذهنم این ثمره هست. آقای ایروانی اینجا ثمره ندونستن، لذا گفتن خب ثمره فقط چیه؟ ثمره فقط وجود خیار در ساعت 8 تا روز 10 روز سوم دیگه. ترتب اون ثمره نسبت به استصحاب میشه و لازمش پس میشه اصل مثبت. یه ثمره خود وجود استصحاب داره. هر کی گفت
این زمان اگه بخواد از خیار استفاده کنه، اگه بگیم عدمش خب نداره تا زمان تفرق ایجاد بشه.
نه خب نکته ای که اینجا حالا از نزدیک اگه بگم جوابشو میفهمید، مشکلی که اینجا خیار مجلس داره. حالا جوابشو بدید. البته خیلی روشن شد جواب.
سوال متوجه
سوال یکی یک ثمره درست کنید برای وجود یا عدم وجود خیار در همین زمان. اب نداره، پس برای ای هم هست، پس برای مشتری هست. یه فعل درست کنید که این ثمر داشته باشه. روز چهارم ندید، همین روز اوله. چی؟ فصل نکنه، اسقاط کنه. احسن. فصل ثمرش در اون جایی که اگر آمد و خیار مجلس رو چیکار کرد؟ ساقط کرد. دیگه اینجا خود همین استصحاب اثر داره. استصحاب عدم حدوث خیار دلالت میکنه که این تو اون زمان اگر خواست فصل بکنه دیگه خیاری ندارد. حتما باید صبر بکنه تا زمان بعد بیاد خیار رو انجام بده. البته این تصمیم ما بر اساسیه که شما خیار مجلس رو خیار جدای از خیار حیوان بدانید، نه که بگید خیار حیوان استمرار خیار مجلس است در خصوص حیوان. به نظر میرسه که از عبارات آیه ایروانی و ترتیب بحثشون هم استفاده شد اینا دوتا خیار جداگانه هستن. به نظر میرسه خود این استصحابه چی داره؟ اثر داره. البته البته شبهه‌ای که آقای ایروانی کردن هنوز در جای خودش باقیه. یعنی استصحاب عدم حدوث خیار از ابتدای عقد درسته که جاری میشه و نتیجهش این میشه که توی فاصله خیار نداره، ولی اونایی که میگن اصل مثبت در ایجور لوازم هم حجت نیست، ثابت نمیکنند که پس خیار از کی آغاز شده؟ از لحظه تفرق، که بعد بخواید بگید بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز چهارم دیگه شما عرض کنم خدمت شما هنوز خیارتون باقیه. برای او اثر این استصحاب می شود اصل مثبت، ولی برای یه اثری که من گفتم اصل مثبت نیست.
اصل مثبت نیست که رو خود اصل، یعنی آثاری نیست که رو خود این استصحاب باشه. دو ساعت روز چهارم خیار داشتن، دو ساعت روز چهارم استصحاب عدم.
نه دیگه، این آثار شروعی که میگید آقا تو این فاصله دارد یا ندارد، ثابت میکنن در اون فاصله خیاری هست یا خیار نیست. چون نکنید اگر خیار الان، خوب دقت کنید، تقریب کنم شبه ایشون حل شه برای شما. آیا اگر ساعت 8 شروع شده باشد چون خیار 3 روز ادامه دارد، پس ساعت 8 روز سوم تمام می شود. درسته؟ لازمه در واقع شرعیه، چون خود شارع گفته خیار 3 روز دیگه. پس لازمه شرعی یا حالا بگید عرفی این که تو این روز آغاز شده باشد، ادامهش در 3 روز آینده است. پس نسبت به اون اثر در هر صورت می شود اصل مثبت. حالا در هر صورت این روشن حرف های ایروانی که این استصحاب برای اثبات او اثر اصل مثبته، ولی این که آیا بگیم این استصحاب خودش اثری ندارد، چرا در فروزی برای خودی استصحاب می شود اثر مترتب کرد، ولی باز هم تأثیری در بحث ما ندارد. چون درسته که این استصحاب خودش اثر داره، ولی بالاخره او لازمه را نمیتونه ثابت بکنه. اینو توجه داشته باشید دیگه. حالا تمام کلام در تصویر این استصحاب. خب
استصحاب
نوع دوم بالاخره
مشکل ما رو حل
میکنه. خب حالا جواب اصلیمون رفتیم سر استصحابات. حالا پس آیا این استصحابات جاری یا جاری نیست؟ شما میگید آقا بالاخره وای ایروانی استصحاب اول اصل مثبته، استصحاب دوم میکنیم، استصحاب میکنیم بقای، بگید بقای خیار حیوان رو در فاصله بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز چهارم. این که خوبه. آقای ایوانی میفرمایند نخیر، اینم به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما اومدیم گفتیم که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، امارات همیشه حاکمه بر ادله اصولن، یعنی اصلا موضوع ادله اصول رو برمیدارن. که حالا این نحوهی که حکومت یا وروده سر جای خودش به تفصیل بحث میکنیم، ولی تقدم امارات رو بر اصول هیچ کس در شکی نکرده. هیچ وقت هیچ اصلی با هیچ اماره معارضه نمی کند. به تعبیریشون هیچ وقت با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد. این اصطلاح آقای مظفر قدما بعضیا به کار می بردن که به اماره می گفتن دلیل اجتهادی، به اصل می گفتن دلیل فقاهتی. حالا وچه تصمیمش هم باشه مهمم نیست. خب پس با وجود اماره و دلیل اجتهادی نوبت به اصل و دلیل فقاهتی نمی رسد و فرضیه که ما از خود روایت استظهار کردیم که وجود زمان، ابتدای زمان خیار ایوان همون خود لحظه ایجاد عقد است. و چون ما استظهار کردیم و استظهار از روایت دلیل اجتهادی و اماره است، دیگه نوبت به استظهار در مقام نمیرسد، شک شما رو از بین میبرد. شاره گفته ظواهر حجتن، روایت هم حجته، پس بنابراین ما الان قطع تعبدی داریم به این که از لحظه صدور عقد و تحقق عقد خیار حیوان داریم، دیگه نوبتی نمیرسد که بخوایم استصحاب کنیم. و این اماره چیه؟ چون اماره است اصولش هم ثابت میکنه. حالا که اماره ثابت کرد از این لحظه شروع شده، پس دیگه ساعت 8 صبح روز چهارم یه خیار حیوان من هم تمام شده است.
دلالت داره همون
خیاری
که برای
مطلق متوای
این هستش در خصوص حیوان هم همون شده.
نه، از همون زمان هست.
از همون زمان. خب ما به همین تمام نسبت فرض شما گفتیم که خیار مجلس رو ثابت کنیم ولی خیار حیوان رو ثابت نکنیم. خب الان داریم به همون روایت تمسک میکنیم.
بکن.
خب پس
یعنی چه مشکل داره؟
خب وقتی خیار مجلس نداریم که
خب
خب
اون رو ساقط کردیم دیگه. البیان و بالخیار حتی یفترقا رو ساقط کردیم، ولی صاحب الحیوان بالخیار الی ثلاثه ایام رو ساقط نکردیم. هیچی، دو تا خیار جداگانه است، دو تا حق جداگانه است، دو تا خیار جداگانه است، دو تا بدهی جداگانه است. مثل که من میام به شما میگم آقا خوب دقت کنید، من به شما میگم اگر شما چیز کنی، اگر شما نمره 20 بگیری یه هفته میتونید بیاید از این ویلا استفاده کنید، اگر نفر اول مدرسه بشید یک ماه میتونید بیاید استفاده بکنید. شما 20 نگرفتید نفر اول شدید، نمیتونید از الان برید یک ماه استفاده کنید؟ ها چه ربطی داره؟ دو تا دلیل داریم، یه دلیل مستقلن یک حق مقید رو براتون استفاده میکنه، اثبات میکنه، یه دلیل دیگه یک حق موسع رو اثبات میکنه. شما دلیلی که حق مزیق رو اثبات میکرد اسقاط کردید، از کار انداختید. خب دلیلی که حق موسع رو ایجاد میکنه از ابتدای زمان ایجاد میکنه. که من که نگفتم که بعد از این که او یه هفته تمام شد یه ماه دیگه میتونی بیای بری. اگه میگفتم آقا اگه شما 20 بگیری یه هفته میتونی از این ویلا استفاده کنیم، اگه نفر اول بشی بعد از یک هفته تا یک ماه میتونی استفاده کنی، اینجا بله شما اگه نفر اول شدید ولی 20 نگرفتید، خب هفته اول نمیتونید استفاده کنید، از هفته دوم تا یک ماه میتونید استفاده کنید. ولی فرضی که من دو تا دلیل مستقل گفتم، گفتم جایزه 20 یه هفته استفاده از جایزه نفر اول شدن یه ماهه. حالا کسی با 19 و 95 مثلا نفر اول شد 20 هم نگرفت، درست شد؟ حالا اینجا میتونه یه ماه رو استفاده کنه یا نه؟ یه مثال عرفی میزنم. حالا این دو تا متن جداگانه میگن آقا خیار مجلس از زمان عقد تا این زمان، خیار حیوان از زمان عقد تا 3 روز بعد. حالا اولی رو ساقط کردم، دلیل نداره خیار حیوان رو ساقط کرده باشیم.
نه دیگه همون
ظاهرش، نه نشد، من استدلال به این نکردم.
نه من ظهورش
رو گفتم، نه 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 برای بیان گفتم، که گفتم نه کنید، روایت داره میگه بیان یعنی از اون لحظه که بی ایجاد میشه، میگه البیانه بالخیار حتی یفترقا، یعنی از زمان بی. و صاحب الحیوانی که طرف بی واقع شده دیگه، نه صاحب الحیوانی که تو خیابون داره رد میشه، پس معلوم میشه این هم مال همون زمان بیه. وقتی میگه البیانه بالخیار، شما از بیان چی میفهمید؟ از کی آغاز میشه؟ از زمان بی. و صاحب الحیوان هم یعنی همون به همون قرنه، یعنی همون صاحب الحیوانی که بی انجام داده، این هم از همون زمانه، توی یک سیاق آمده. اگه مخاطب جداگانه میده، جداگانه باید بیان میکرد. خب عبارت این رو بخونیم. و به هذا یتضح التأمل فی مستدل به علی کون البدایه یتفرق، روشن میشود تأمل در اون استدلال که کردن، گفتن ابتدای زمان عقد تفرق است. چجوری استفاده کردن؟ گفتن من استصحاب عدم حدوث الخیار قبل انقضاء المجلس، گفتن ما استصحاب عدم حدوث خیار میکنیم قبل از انقضاء مجلس، به همون تعبیری که گفتم، همون 7:59 دقیقه صبح روز اول تو ذهنتون باشه. میگیم اون زمان خیار نداشتیم، لحظه حدوث نداریم، میاد 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 تا لحظه انقضای مجلس. یا استصحاب عدم ارتفاعهی به انقضاء ثلاثه من حین العقد، میایم استصحاب میکنیم که مرتفع نمیشود انقضاء ثلاثه، یعنی اینکه 3 روزمون منقضع نمیشود من حین العقد، یعنی ساعت 8 روز روز چهارم میگه استصحاب ما در ببخشید خیار ما در ساعت 8 منقضی نمیشود. 7:59 دقیقه خیار داشتیم، 8 هم میگیم خیار داریم تا ساعت 9:59 دقیقه خیار هست. او به انه یلزم اجتماع سببین علی مسبب واحد هم همینجا توضیح بدم. وجه سومی که داره میاره میگه آقا شما در ساعت بین 8 تا ساعت در لحظه بین 8 تا ساعت 10 روز اول که فاصله بین عقد و زمان تفرق بود خیار مجلس داشتید دیگه، درسته؟ معنی نداره دیگه توی زمان خیار حیوان هم داشته باشید، چون میشود دو تا سبب بر مسبب واحد تاثیر بکنن، دو تا علت یک معلول رو به وجود بیارن. نگاه کنید این بحث تاریخ شناسی فقه ما داره، در یک برهه‌ای در قرن‌های 5 و 6 که یه مقداری تحت تأثیر استدلالات کلامی و فلسفی فقه ما هم تأثیر پذیرفته بود و هنوز هم علم و اصول به اون شکوفایی نرسیده بود که این بحث‌ها رو کاملا از هم دیگه جدا کنن، گاه گداری متأسفانه می‌دیدیم که بعضی از استدلال‌های عقلی راه پیدا کرده، از استدلال‌های کلامی و فلسفی و عقلی راه پیدا کرده به مباحث فقهی ما که دیگه در قرن‌های بعد فقه ما پالایش شد و دیگه کمتر از این استدلال ها کسی استفاده میکرد. دیگه روشنه که آقا او استدلال هایی که ما در بحث فلسفه یا در بحث کلام می آوردیم که از بابی دو علت برای معلول واحد ممکن نیست، اینا در امور تکوینی است. تو امور تکوینی است که هر علت یک معلول رو ایجاد میکنه، یک معلول نمیتونه مسبب از دو علت بشه، یا به تعبیر دیگه تاثیر دو علت بر معلول واحد مستحیله. ولی در امور اعتباری چه اشکال داره؟ من ناگهان تو عالم واحد این نوری که الان اینجا هست، این یک دونه فوتون که اینجا هست، این فوتون یا از چراغ بیرون اومده یا از خورشید. اگر خورشید هم علاوه بر فوتون بتابد یک نور اضافه ای درست میکند. لذا شما حتی وسط روز، وسط گرمای تابستون زیر خورشید یه شمع هم که روشن بکنید یا روشن نکنید، در زیادی و کمی نور تاثیر داره. حالا اینکه ما با چشممون بتونیم بفهمیم یا نفهمیم بحث دیگه است. لذا نمیشود یه معلول رو یه دو تا علت ایجاد کرده باشه. ولی در امور اعتباری اشکال نداره که یه معلول رو من 10 تا علت هم عرض براش چیز کنم، براش اعتبار کنم، به همیه اعتبار میگم آقا ایشه یا ایشه یا ایشه یا ایشه یا ایشه، هر کدوم ایجاد شدن یا اگر همه شون هم ایجاد شدن این معلول رو ایجاد میکنن، سه تاشون با هم دیگه ایجاد میشن، سه تاشون تأثیر میذارن در تحقق معلول. امور اعتباری قیاسشون به امور تکوینیه کاملا اشتباه و باطله. او به انه یلزم اجتماع و سببین علی مسبب واحد، دو سبب یعنی یکی عقد خیار مجلس و یکی خیار حیوان سبب بشن که الان من حق فصل داشته باشم. و وجه تأمل، اما به نسبت علل استصحابین، این که دوتا استصحابی که گفتن به درد نمیخورد، فلان النوبه لا تسلو علل دلیل الفقاهتی مع وجود دلیل اجتهادی، نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد با وجود دلیل اجتهادی. علا ان الاستصحاب الاول مثبتون، استصحاب اول مثبت است. چرا؟ لان المطلوب اثبات و عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثه من حين العقد، چون مطلوب اینه که اثبات کنیم به انقضاء 3 روز از حين العقد، یعنی با رسیدن ساعت 8 روز چهارم این عقد، این خیار از بین نمی رود. و هو لازمون غیر شرعی لعدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، و این لازمه شرعی به معنای حکم موضوع، و این حکمی نیست که مترتب شده باشد بر این موضوع، این لازمه غیر شرعی عدم حدوثش قبل انقضاء المجلسه. لازمه عقلی این که از ساعت 10 شروع شده باشه اینه که تا ساعت 10 روز سوم هم ادامه داشته باشد. و اما به نسبت علل اخیر، نسبت به اخیری چی؟ فلان قیاس الامور الاعتباریه علی الامور التکوینیه قیاسون مع الفارق. این هم تمام، دو تا بحث مونه، اینم تمامش بکنم که ساعت بعد از اول خیار شرط شروع کنیم، نکته خاصی نداره. نگاه کنید بحثی که باقی میمونه که همونجور که توضیح دادیم در مسائل مختلفی از مسائل فقه ما هم محل ابتلای، خلاصش هم جلسه قبل گفتم، اونم اینه که مثلا میگن آقا 3 روز خیار مجلس دارید، مثلا مسافر اگر 10 روز یک جایی موند باید نمازش رو تام بخونه، و در اون مسائل دیگه مثل بحث مثلا اقل طهر 10 روزه یا اقل حیض که 3 روزه، همین بحث اونجا هم پیش میاد که میگن آقا شما از کجا میگید؟ ما نظرمون اینه، یعنی همه فقهای رو میگن، که میگن آقا یا مثلا میگن یک ماه کفاره روزه بگیر. الان 5 6 تا مثال دادم، مثال دیگه هم تو فقه داره. آقایون میگن آقا اگه پشت سر هم گرفتی، اگه از اول ماه شروع کردی 29 روزه هم ماه شد کافیه، ولی اگه وسط شروع کردی بعد 30 روز بشه. اگه از اول صبح شروع کردی تا غروب روز سوم کافیه، ولی اگر از وسط شروع کردی باید حتما چیکار بکنیم تا وسط روز سوم ادامه بدی. میگن به خاطر استظهار عرفیه. وقتی عرف میگن آقا شما 3 روز کار رو انجام بده، خب اگه از اول روز اول شروع کردی، خب روز اول، روز دوم، روز سوم، خب 3 روز انجام دادی دیگه، تا آخر روز سوم کافیه. ولی اگه از وسط شروع شد، به شرطی که از دلیل استفاده بشه که میشه از وسط شروع بشه. اگه گفتن 3 روز پشت سر هم روزه بگیر، نمیشه از وسط روز شروع بکنیم، درسته؟ ولی بعضی از امور، خب مثلا مسافرت ممکنه کسی وسط روز برسه، یا مثلا طهر و حیض ممکنه از وسط روز ایجاد بشه. پس بنابراین میدونیم اینا از وسط روز هم ممکنه. حالا از وسط روز ممکن شد، خب حالا ما میدونیم از وسط روز باید عرفاً 3 روز تمام بشه. 3 روز تمام شدن عرفاً بگه که از روز چهارم به همین مقداری که از روز اول نقص داره بهش تلفیق کنیم، که اصطلاحاً میگن ملفقاً، یعنی تلفیقاً 3 روز رو درست کنیم. اینکه شبها چرا ادامه داره؟ اینم بستگی داره به دلیل. اگه دلیل دلیلی باشه که او امری رو که داره حکم براش اثبات میکنه، عرفاً شبا درش دخیل نیست، مثل روزه گرفتن، خب شما باید روزاشو روزه بگیری، شبا ربطی نداره. ولی اونایی که میگن نه، او دلیلی که معلوم میشه یک امر استدامه‌ایه، مثلا سفر، مثل حضر، مثل دم، مثل طهر، اینها اموریه که خب میدونیم ادامه داره، وسطش منقطع نیست. به همین دلیل که منقطع نیست، شب رو هم به روز چیکار میکنیم؟ ملحق میکنیم. و اما دخول اللیلتین، این که تو شب رو هم باید در روز قاطی بکنیم، فلعن الیوم و این کان ظاهرا فی خصوص بیاض نهار، اگرچه ظاهرش در خصوص خود روشنایی روزه، الا ان المستفاد من الروایات استمرار الخيار الواحد، مستفاد از روایات یه که یک خيار واحد مستمر داره، و لازمه دخول اللیلتین، نه که هر روزی در روزه ماه مبارک رمضان. ما میدونیم 30 تا وجوب روزه داریم و وجوب هر روزه غیر از وجوب روزه روزه دیگر است. ولی در دم میدونیم کل این مدت دم رو شرعاً یک حیض حساب میکنن، نه اینکه هر روزش یک حیض حساب بشه. در طهر کل مدت طهر رو یک طهر حساب میکنن، در سفر کل مدت سفر رو یا کل مدت حضر رو یک حضر حساب میکنن، در اینجا هم از زواد استفاده میشه کل این مدت رو یک خیار حساب میکنن. وقتی یک خیار حساب شد، شبا هم باید درش دخیل بشه. و اما کفایت و تلفیق چی میشه؟ ملفقاً اگر وسط روز شروع شد چی که مفصلاً گفت، اما کفایت و تلفیق، فلعن ذالک هو المفهوم عرفاً من التحديد بثلاثه ایام و نحوه. عرفاً وقتی میگن 3 روز، خب اگر از وسط روز شروع شده باشه، پس باید نصفه روز چهارم رو بهش ذمه بکنیم. فهو یفهم، فهمیده می شود از این عبارت، از این تهدید به ثلاثت ایام، که ان العقد لو وقع بدایت بیاض النهار، در ابتدای اول روز اتفاق بیفته، استمر را ثلاثتا من دون تکثیر، 3 روز ادامه داره بدون کسر. تو بعضی از مسائل خیلی مبتلا به میشه ها، مثلا تو اقل طهر که میگه 3 روزه، این خیلی پرثمر میشه. یعنی اگر اول صبح یک کسی دم دید، اول اذان صبح دم دید، این تا دم غروب با اینکه پاک شده، با اینکه عملا از 72 ساعت کمتر شده، ولی با اینکه از 72 ساعت کمتر شده، ولی چون عرفاً 3 روز صد میکنه، این اقل تو اقل حیضش حساب میشه، پس بنابراین این حیض حساب میشه. ولی اگر کسی نه 10 دقیقه بعد از اون مثلا حیض شروع شد، این حتما باید تا 10 دقیقه بعد از اون روز چهارم، اگر وسط شب چهارم پاک شد، باز هم فایده نداره، اقل حساب نمیشه، یه جایی خیلی پرثمر میشه. فلو وقع اثناء بیاض النهار استمر الى اثناء بیاض الیوم الرابع، پس اگر عقد رو در وسط روز انجام دادیم، این تا وسط روز چهارم ادامه پیدا میکنه. و هذا البیان نفسه، همین بیان، یعطی فی عشرت الاقامه، در 10 روز اقامه میاد، و ثلاثه الحیض و عشرته، در صلاحت اقل حیض و اکثر حیض و طهر همه میاد. و اما دخول لیلت ثالثه حالت تلفیق، این که لیله ثالثه در حالت تلفیق داخل است، فلما تقدم فی دخول لیلتن، به همون دلیلی که دو شب دیگه گفتیم عرفاً یه خیار واحده، پس وقتی تا وسط روز چهارم ادامه داره، شب چهارم هم داخله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
نماز صبح مثلا اینو عقد بندن میشه 3 روز و 2 شب در حقیقت.
بله.
روز
میگیریم.
مثلا من الان مثلا
به دوستم میگم تا سه روز این کتاب دست کام. نه تا سه روز در دستت باشه یعنی همین. یعنی انتهای مدت رو بیان میکنی. یعنی عرفاً روز رو نمیگیری. ولی ابتداعا اگه به شما بگن به شما گفتن که شما سه روز حق داری بیای مدرسه. یعنی شبا میتونی تو مدرسه باشی؟
این الان مدرسه اومدن
پیش فرضم نیست. میگه سه روز شما میتونی از این خونه استفاده کنی. همینجوری هیچ پیش فرضم نیست. نه قرینه ای نداشته باشید که یک امر واحده، یعنی ممکنه بگه شما سه تا روز میتونی بی استفاده کنی. اگر هیچ دلیلی نباشه شما شک بکنید، هیچ قرینه ای ندارید که شبا میشه استفاده کرد یا نکرد. نگید آقا عرفاً سه روز توی خونه موندن شباش هم باید بمونید. نه یه جاییه که هم میشه شبامون هم میشه روزا استفاده کرد. میشه شبا هم نمون. چی گفته اونجا حتما شما میتونید شب هم استفاده کنید. نه نشد به خاطری که عرفاً اگه از اول صبح شروع کرد 72 ساعت نشد، ولی 3 روز هم گذشت. 3 روز شد دیگه، از اول روز سوم، از اول روز اول تا غروب روز سوم. 3 روز شد یا نشد؟ نه استمرار دنه، دو تا بحث از هم خلط نکنید. یه بحثیه که دو شب اول داخل یا داخل نیست، او یه بحثه، او بر اساس استمراره. بحث بعدیه که باید از اذان صبح امروز که اگه شروع کردیم تا اذان صبح روز چهارم باشه یا تو غروب روز سوم. بحث دیگه که میگم خیلی اینقدر توضیح دادم پر ثمره دیگه. خب همیه دیگه، ثمرهش همیه. بیاض یعنی روز. پس بنابراین اگه سه تا روشنایی روز طول کشید این خیارش سه تا روز کامل رو داشت، پس بنابراین دیگه چه دلیل دارید که شب روز سوم هم شب چهارم هم همچی؟
دیگه
الان ما این دلیل
خارجی نداریم که بیاد دلیل دانه
ظهور اورنه،
که بیاد بگه
منظور
از
روز
یعنی فرش
کاپو،
این دلیل
رو نداره. مثلا بله، روای اصلا اونجا اصلا معنی هم نداره. اگر هم باشه میشه توسعه و تضییق، به خاطر اینکه روز یک مفهوم عرفیه. چرا یه موقعی خودشون میان تهدید میکنن، مثلا بدایه رو در نظر خودشون مثلا اوسع میگیرن، میگن آقا روز در نظر ما اینجا دو ساعت بعد از اون صبح هم روزه، توسعه میدن. درست شد؟ یا نه عرفن نمیدن، شرعنه دیگه، عرفن نمیشه. الان مثلا اگر عرف بین و طلوع این رو متشکرم، اگر عرف بین و طلوع این رو روز نمیدونه، درسته؟ بین و طلوع این روز نمیدونه، ولی روایت میگه که کلو وشربو، حتی آیه قرآن میگه کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. درست شد؟ یعنی از لحظه فجر، عرف از لحظه فجر آغاز روز نمیگیره، از لحظه حداقل بعد یه سپیده روشنایی زده باشه یا طلوع خورشید ممکنه آغاز روز بگیره. این ممکنه شما بگید آقا تعیین مصداق عرفی روز نیست، تعبد. اشاره میگه آقا من روز رو از اینجا میدونم، ولی وقتی همچی تعبدی نکردن گفتن روز روز رو باید ببینیم عرف چی میگن. مگر اینکه شما باید یک کبرای دیگه استفاده کنید، از او ادله استفاده کنید که در نظر شارع روز یه توسعه ای داره.
یعنی ما الان
عرفاً
روز از بعد از اون آفتاب میگیریم، ولی از اون ادله که مثلا اونجا شارع آورده توسعه
اش میدیم
تا فجر.
آره، و اینجا باید نگاه بکنید ببینید که مجموعه آیا از اون روایت استفاده میشه که این ما رو همه جای فقه. یه موقع شما ممکنه از اون ادله استفاده کنید که اصلاً شارع وقتی میگه روز مرادش همین روزیه که خودش تعریف کرده، اونجا میتونید استراحتش به بقیه ادله هم بده. بله فقها نظرش من این کلاس بغل میشه رفت. الحمد لله ثناء لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب معدن هلفلة متشكرة. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تفهم؟
آقای ربانی که اشکالی که به آقایی که دو تا استثنا رو میگن که میگن مثلا اصلا هیچ ثمره‌ای نداره،
این ثمره نداره که میگن، این میگن ثمره مترد ثمره‌ای که انتظار داریم از این استصحاب بقای این چیز، بقای این استصحاب است در بقای خیار حیوان است در ساعت بین 8 تا 10 روز چهارم، و این نسبت به استصحاب روز اول میشود اصل مثبت. درست؟ خب آره، خب ثمره دیگه هم داره. پس من جواب دادم که اصلا این تصویری که شما بگید این استصحاب اصلا جاری نیست چون اصل مثبت، خوب بود اینو توضیح میدید که این استصحاب جاریه نسبت به اصل اثر مستقیم خودش، ولی او اثر رو نمیتونه اثبات کنه. شاید هم آقای ایروانی دیگه نمیخواستن خیلی اینجا تفصیل بدن، و اینجا واقعا تو جایی که خوب کار کردنشون حذف کردن. نکنید واقعا توضیحات اینجا خیلی مختصره. الان من برای که 4 خط توضیح دادم چه مقدار نکته مجبور شدم بگم؟ بله بله متشکرم. بله میفرمایید.
پس خود استفاده روز اول هم ثمره داره. ثمرهش
به این ثمره که من گفتم دیگه، آره، که اگه او رو اسقاط کرد غیر از اون
اصلا اونم اسقاط نشد، مگر اینکه هیچ مشکلی نداره که یک معلول
دو تا داشته باشه. نداره دیگه، ولی وقتی علت دیگه ای هست اشکال نداره، ولی وقتی علت دیگه ای هست بدون اون هم این معلول هست.
ما فقط دنبال معلولش که نیستیم، حالا بچه
چرا ما دنبال معلولیم دیگه؟ ما خود ما میخوایم به معلولش اثبات خیاره دیگه. ما دنبال خیاریم، در حسد اینجا ما خیار داریم. حالا این خیار باشه یا او خیار باشه چه تفاوتی داره؟ تمسک به این خیار کنیم یا تمسک به او؟ چرا اگه بتونی اینجا تفاوتی قائل بشی یا تمسک به این خیار یه اثری داره؟ حالا در صورت او هم اب نداره، شما بگید اینم جاری، اشکال نداره. خیلی قائلن که تو اصول مثبتین هر دو از همزمان جاریان. من این نداره. خب بحثی که الان میخوایم آغاز کنیم بحث خیار شرط. بحث خیار شرط و خیار تخلف شرط از مهمترین مباحث معاملات بسیار پرکاربرد، و شاید ما دیگه تقریبا نداشته باشیم خیاری که اینقدر پرکاربرد باشه. این دو تا بحث بسیار ثمره داره. تیکه مباحث عمده از مباحث حقوقی دادگاه الان ما مربوط همین بحث خیار شرط میشه، چون شما دیدید غالبا در مباینامه های سری شروطی عقد شده، نوشته شده، یا بعضی از به وسیله بعضی از شروط بعضی از مثلا خیارات دیگه فصل شده از بین رفته، و هر ترتیبی یکی این که دامنه این شروط چجوریه، خیلی وقتا شرط میکنن و اصلا سوال میشه این شرط صحیحه شرط صحیح نیست. فقط مربوط به اینجا هم نمیشه، خیار شرط در موارد دیگه هم هست. یکی از مثلا مواضع اختلافی تو عقد نکاح هم هست، در ضمن نکاح اگه بعضی از شروط انجام شد بس میشه این شرط ها درست یا درست نیست. یکی از شروطی که خیلی محل بحثیه که اگه زن گفتش که حق طلاق با من باشه، خب الان بعضی رو شرط میکنن، کار چنین شرطی درست یا شرط مخالف کتابه؟ مراد از شرط مخالف با کتاب چیه؟ مخالف کتاب و سنت چیه؟ و بحثای مفصلی داره. اینجا آیروانی به تفصیل وارد نمیشن، مختصر از مباحث خیار شرط رو مطرح میکنن، ولی مباحث بسیار پرثمره و پرکاربردی داره. میفرماین حالا این یکی عدل عناوین رو که به عنوان مدعا ذکر میکنن رو بخونیم تا به عدلش برسیم. خیار و شرطه و هو ثابت و به سبب اشتراطی فی العقد للمتعاقدین او لعهدهما او للاجنبی. میگن اگر یک کسی در ضمن یک عقدی آمد یه شرطی کرد، این شرط ثابت میشود در خود ضمن عقد به سبب شرط در ضمن عقد. توجه داشته باشید یه موقع شما شرط ابتدایی میکنید، این میشود وعد نمیشود شرط. مثل که به دیگری میگید آقا من این کار رو برات انجام میدم، این شرط ابتدایی میشود وعده. که حالا بحث کار تخلف وعده جایز هست یا تخلف وعده جایز نیست، مشهور فقها قائل هم که خلف وعده اشکالی نداره، یعنی خلف وعده حرام نیست. اگه به کسی یه وعده دادی اشکال نداره شما انجام ندی، فقط در مورد بعضی از موارد خاص میگن آقا خلف وعده نکنید. یکی از موارد نسبت به بچه است که میگن نسبت به بچه وقتی یه وعده میدید وعده رو حتما وفا بکنید به خاطر او آثار سوئی که داره. خب نه عموما نمیگن خلف وعده اشکال داره، اگه وعده دادید تونستید انجام میدید، نتونستید انجام نمیدید. خب ولی وعده در ضمن عقد اوفو بالعدله که میگیم شاملش میشه و حتما لازم الوفا میشه، شما حتما باید برید انجام بدید. حالا بعضی از قدما میگفتن که آقا شرطی که در ضمن عقد گذاشته میشه لازم الوفا نیست، فقط ثمرش اگه انجام ندی او حق فسخ پیدا میکنه. ولی مشهور فقهای متأخرین قائل اینن که نخیر، وقتی شما شرطی رو میذارید شرط لازم الوفا هم هست. اگه طرف به شرطش عمل نکرد، شما میتوانید برید ازش پیش دادگاه شکایت کنید، قاضی مجبورش میکنه که یه عمل رو چیکار بکنه، انجام بده. شما کتابتون رو میفروشید به رفیقتون به 5,000 تومان، میگید به شرط این که شما یک هفته برای من این کار رو انجام بدی، یا به شرط این که فلان شیعت رو به من به این قیمت بفروشی، یا به شرط این که این اتفاق اگه افتاد این کار رو برای من انجام بدی. تمام این شروط رو اگر آمد ما بعدا اون کار رو انجام نداد، شما میتونید ملزمش کنید که دادگاه میتونه ملزمش کنه که کار رو حتما برای شما انجام بده. و یلزم لدر مشهور ضبط المدت المجعول فیها الخیار و عدم ترددها بین زیادت و نقصان. در عموم ضبط مدت هایی که در عقود هست، چه ضبط مدت در عقد نکاح موقت، چه در بین خیارات، در تمام اموری که ضبط داره، مشهور نظرشون این که حتما باید مدت معین باشه، مدت نباید مجهول باشه. و حالا همونجوری که خواهیم خون تمسک میکنن به نهی نبی عن بیع الغرر، میگن وقتی جهالت داشته باشه بین اقل و اکثر، این میشود معامله ای که ریسکش زیاده، معامله با خطر میشود، معلوم نمیشود این شرطش تا یک ماه یا تا 6 ساله. و من افراد الخيار المذكور بين العين. خب یک مورد هست در مورد افراد خيار شرط که چون خیلی پرکاربرد بوده از زمان قدیم، اسمشو میذارن بیع الخيار. بیع الخيار این بوده که شخصی یه وسیله ای داشته به پولش احتیاج داشته، مثلا منزلی داشته به پولش احتیاج داشته، میاد پیش رفیقش میگه آقا این خونه منو مثلا 800 میلیون میارزه، ولی الان کسی 500 میلیون بیشتر به من پول نمیده، من بالاخره به این پولم نیاز دارم، دوست دارم بالاخره این مال تو باشه، بالاخره تو ازش استفاده کنی بهتره، من این رو به میفروشم، ولی به شرطی که اگه تا 6 ماه عین ثمن رو پیدا کردم بعد برگردوندم، حق فسخ معامله رو داشته باشم و شما این مبیع رو حتما به من چکا کنی برگردونی، به شرط این که اگر ثمن رو عینش موجوده، عینش موجود نیست، مثلش رو آوردم به شما دادم، شما حتما دوباره مبیع رو به من برگردونی بتونم فسخ کنم. اسمش رو می‌ذارم بیع الخيار. و من افراد الخيار المذكور، یکی از افراد خيار شرط، بیع العین است. الا ان یکون، به این شرط که ان یکون للبایع الخيار فی استرجاعها عند رد ثمن نفسه على تقدیر وجوده او مثله على تقدیر عدمه. بایع خيار داشته باشد که برگردوند اون عین را هنگامی که ثمن رو برمیگردونه، خود ثمن رو بر تقدیری که ثمن وجود داره، یا مثلش رو برمیگردونه بر تقدیری که ثمن وجود نداره، خلال فترت معینه تا 6 ماه تا 1 سال اگه پول آوردن به هم برگردونیم. و یصطلح علیه به بیع الخيار، اصطلاحا به چنین بیعی میگن بیع الخيار. کما یجوز للمشتری ایضا اشتراط الخيار عند رد العین خلال فترت معینه. مشتری هم میتواند اشتراط خیار بکند که من این رو برگردونم در هنگام یک فتره معینی، این مبیع رو من میبرم تا 1 سال حق فسخ داشته باشم. مثلا شما میرید یه رفیقی میاد به شما میگه آقا این ساعت خیلی خوبی دارم، بیا شما این رو بخرید. شما میگه نه نمیخوام. میگه چرا؟ میگه بخاطر اینکه بابام رفته مسافرت، شاید برام از مکه ساعت بیاره. شما میگه که خب نه، شاید هم نیاورد. میگه حالا در هر صورت من میخوام ثبت کنم. میگه خب هم نداره، شما به این ساعت رو بگیر ببر، اگر تا 6 ماه تا موقعی که بابات برگشت برات ساعت آورد بیا پسش بده، اگر نبود دیگه باشه مال خودت، به شرط این که شرط میکنید، به شرط این که بابام که برگشت برام ساعت نیاره. همین مثال گذاشتم، مثال برای موردیه که ممکن اصلا زمان خیار شرط هم معلوم نباشه، معلوم نیست پدر شما 25 ماه برمیگرده 28 برمیگرده، میگه تا روزی که بابام برگشت اگه ساعت نیاورد من اون ساعت برات بیارم. اون هم میگه تا همون روزی که بابات برگشت، نه که شما اون مجلسی که به درتم اومده با این ساعت استفاده کنی بعد بیای پسش بدی، نمیخواد مثلا مدت اکثر ببنده. میگه آقا تا همون روز با اینکه معینم نیست باید نگاه بکنیم که ادله شامل این میشود یا نمیشود. خدای ایروانی میگن دلیلی نداره که اگر زمان این خیار معین نیست حتما خیار شرط باطل باشه، یعنی ول مستعد و فیزالک. اما اگه گفتیم خیار یست به تو به اشتراطهی لعدت وجوه، چند وجه داریم که خیار شرط ثابت می شود. یکیش قاعده المسلمون عند شروطهمه، که مراد از مسلمون عند شروطهم مرادشون اینه که شرط در ضمن عقده، ولی شرط ابتدایی رو که عرفاً بهش وعده میگن رو لازم الوفا آقایون نمی دانن. المستفاده من صحیحت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن که المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز، مگر شرطی که شرط مخالف کتاب باشد. شرط مخالف کتاب جایز نیست و نمی لازم نیست، نمی توان به شرط مخالف کتاب ملتزم شد. اگه کسی آمد گفت من این کتاب رو به تو میفروشم که العیاذ بالله به شرطی این که تو شراب بخوری، من این کتاب رو به تو میفروشم به شرطی که شما مثلا یه عمل واجبی رو ترک بکنی، این شرط صحیح نیست. حالا این بحثی که شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست بحث جای دیگه است، اینجا بحث نمی کنیم. یه بحث داریم که اگه شرط در ضمن عقد فاسد شد، فقط شرط فاسد عقد صحیحه یا نه، چون این عقد بنابر اون شرط منعقد شده، با فساد شد عقد هم فاسد می شود. این بحثیه که بعدن میاد. و نوقش از ذالک، بعضی آمدن اشکال کردن گفتن خوب چیزی گفتی، مگر روایت نگفته المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل؟ خب مگر خود همین شرطی که شما میذاری میای میگه آقا خیار مثلا شرط گذاشتی، خود شرط مخالف کتابه؟ چرا؟ چون قرآن میگه اوفو بالعقود، به خود عقد، به ذات عقد پایبند باشید. نگفته به اوفو بالعقد مع الشرط، میگه آقا به عقد بدون شرط، به عقد خالی پایبند باشید. این دیگه جزء شلترین استدلالاتی که میشه که در مقام کرد که حالا ایشون آوردن، به خاطر امری که ما قبلا هم مفصل توضیح دادیم اوفو بالعقود. میگه با عقد با همین خصوصیاتی که دارد پایبند باش. اگه یادتون باشه قبلا تو تصویر اوفو بالعقود همین مثالم هم تو ذهنمه که باز کردم اونجا، که اگه آمدیم یه شرطی کردیم حق فسخی گذاشتیم در ضمن عقد، اوفو بالعقود یعنی به یه حق فسخ هم چی باش؟ پایبند باش. اصلا یکی از ادله که میشه بهش تمسک کرد خود همین اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود میگه آقا به عقدی که بستید پایبند باشید. عقدی هم که ما بستیم عقد به همراه این شرط بوده، عقد معزمه بوده، اینم جزء عقد ما بوده، جزء خصوصیات عقد ما بوده، جزء زمام عقد ما بوده، پس بنابراین به این هم باید پایبند باشیم. و نوقش از ذالک، بعضی ها مناقشه کردن به ان شرط الخیار مخالف للکتاب الکریم اوفو بالعقود، و چون اوفو بالعقود ادال علی لزوم کل عقد، خب میگه هر عقدی لازمه دیگه، میگه به عقد پایبند باشید، حق ندارید به وسیله خیار شرط عقد رو شما منفسخ کنید. یا سنت شریفه هم میگه فاذا افترقا فلا خیار، وقتی دوتایشون از هم دیگه جدا شدن دیگه خیاری وجود ندارد، پس شما نمیتونی از پیش خودت یه خیاری در مقام جعل کنی. ادال علی لزوم البی بین بعد الافتراق، جوابی که میشه داد اینه که لزوم وجوب وفا به معنی وجوب ابقای عقد بعد الافتراق تعبدن نیست، بلکه داره میگه آقا هر چی رو که عقد برای شما بستید بر خصوصیات عقد پایبند باشید. خب ما عقد با خیار شرط بستیم، پس بنابراین باید به خیار شرط هم پایبند باشیم. و یمکن الجواب به ان اللزوم و وجوب الوفا لیسا به معنی وجوب ابقای العقد بعد الافتراق تعبدن. اینجوری نیست که شارع متعال بگه خود عقد بدون هیچ بار و بندیل همین رو فقط من میخوام تعبد کنم که شما باش پای بند باشید، نه، بل هما به معنی حرمت تخلف اما تمت علیه المعاقده. میگه آقا وقتی بر یه چیزی قرار داد بستید و طرفین بر یه چیزی ترازی کردید دیگه علی ترازیتون بعدن دست نکشید. نه اینکه شارع متعال بیاد معین کنه که شما حتما باید بر چی ترازی کنید، شارع کاری به این نداره که شما بر چی ترازی کنید، میگه بر اون چیزی که ترازی کردید دیگه بعدن دست نکشید. حالا ما ترازی کردیم بر با همراه این شرط، میگه علی دست نکش. و هو لا يتنافى مع اشتراط الخيار في بدايه المعاقده. و هم که آمد گفت اذا افترقا فلا خياره، یعنی اینکه اگر شما خودتون بنایی بر خیار نداشتید وقتی مفترق شدید خیاری نیست، ولی اگر خودمون از ابتدا بنا رو برای خیار اوثق گذاشتیم مشکلی ندارد. خب این هم تمام بحث این دلیل اول که بهش تمسک کردیم به مسلمون عند شروطهم بود. دلیل دوم به اطلاق او احل الله البیع است، تمسک به اطلاق قوله تعالی که خداوند متعال احل الله البیع رو گفتیم دلیل بر امضای بیع. میگه خداوند متعال هر چیزی که بیع صدق کنه رو امضا کرده، مگر اینکه چیزی باشه که حالا گفتیم شرط مخالف کتاب که استثناء شده. خب الان وقتی ما یک شرطی گذاشتیم که شرط صحیح شرعی هم هست، این میشه جزء بیع ما. حالا بیع ما آنچه که بیع برای صادق است، این نقل و انتقال حالا به همراه این شرط است. شارع متعال میگه احل الله البیع، من این بیع رو چیکار کردم؟ امضا کردم. الشامل للبیع المشتمل علی الخیار. سومین نکته که ایشون بهش تمسک مونن صحیحه حلبیه. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحیوان کله شرط ثلاثه ایام للمشتری، در حیوان همه انواع حیوان چه عبد و کنیز باشد چه ارسوم چارپایان باشد شرط است تا 3 روز برای مشتری. و هو بالخیار فیها این شرط اولم یشتره، این خیار رو من شارع دارم قرار میدم، شارع متعال قرار داده خیار برای مشتری در سه روز از این شرط اولم یشترد، چه خود شرط خیار کرده باشد یا شرط خیار نکرده باشد. از این معلوم می شود پس اگر خیار حیوان هم نبود می توانست مشتری خیار برای خود شرط بکند. فإنها تدل على أن ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتم من خلال الشرط. اینم تمام. خب بحث بعدی که این خیلی مهمه و ذو اثرم هست و از تقریبا مختصات خیار شرطه، اینه که شما میتونید خیار شرط برای اجنبی قرار بدید. وقتی معامله انجام میدید که احتمال میدید که این معامله سرتون کلاه بره، میتونید یه خیار شرطی تا یه مدتی برای پدرتون مادرتون کسی قرار بدید. مثلا یه خونه دارید میخرید، یک سرویس طلای میخرید، فکر میکنید خیلی به نفعتونه ولی احتمال میدید که مثلا نه اونجوری که مد نظرتون نباشه، راحت میگید آقا مثلا اگه بگید آقا خیار ای تا برید عیب و ثابت کنید و خیار عیب ثابت کنید خودش براتون یه عالم مشکل داره، ولی راحت میگید آخ خیار شرط اگر بابام گفتش این معامله قبول نیست تا 3 روز من حق داشته باشم بیام معامله رو برهم بزنم. بعد بله قم نکنید دیگه، معامله نکنید. فرض جاییه که اون طرف مقابل تو همه خیار شرطا فرض جاییه که طرف مقابل قبول میکنه دیگه. اون کسی که الان پول محتاجه میخواد حتما این جنسشو بفروشه، مثلا یه سرویس طلای بیاد پیش شما میده میگه آقا این سرویس بازار مثلا این سرویس الان نوش مثلا 6 میلیون تومانه ولی الان بازار از من میخرن این خود قیمته مثلا طلاش 5 میلیون تومانه، ولی چون بازار از من 5% کم میکنن برام بفروشن 5% کم میکنه دیگه ارزش افزوده و مالیات و اینا، میگه خب پس من 5% بعد از دست بدم، شما به همین قیمت طلای خالص 5 میلیون بخر مثلا 4 میلیون بخر و ایتون سرویس من نویه، خب تو خودت استفادهش هم ببر. اگه تو بخوای بری سرویس بخری الان باید 1 میلیون خورده بیشتر پول بدی. او میگه من به همون قیمت است. ولی شما اطمینان نداری، میگه شاید اینو من ببرم بازار یا اصلا خوب نباشه یا بخرم بعد مثلا پدرم راضی نباشه پولشو بده. شما میگه باشه اب نداره، من اینا ور میدارم میبرم الان این معامله رو انجام میدم، حالا پولشو میدم یا نه چک یک ماهه میکشم و تا 3 روز هم حق فسخ معامله رو دارم، دو روز حق فصل معامله دارم. میرید به پدرتون نشون میدید، میگه آقا این شی بوده من خریدمش به این قیمت، برای شما حق فصل قرار دادم، راضی نیستی فصلش کن، راضی خوبه باشه سر جاش. اما جواز اشتراطی للاجنبی چون اطلاق وجوب مقدمه کلن همون عدلی که گفتیم هم احل الله البر هم مسلمون اینده شروطه، او جلن کسی بگه آقا فل حیوان کلو شرطون سلاتت ایام للمشتری مثلا و هو بالخیار فیها انشرت اولم یشترت، این نهایتش دلالت میکند که شما از مشتری میتوانی الغای خصوصیت کنی، بایع رو هم چی بشه؟ شامل بشه دیگه، نمیتونی الغای خصوصیت کنی به پدر بزرگ بایع هم شما بیای الغای خصوصیت بکنی. پس بنابراین ممکنه بگیم آقا از دلیل روایت یعنی دلیل سوم، این که میگه جلن یعنی اکثرش، یعنی روایت سوم رو نازل به اجنبی نگیریم، نهایتش الغای خصوصیت کنیم از مشتری نسبت به بایع. دوباره نه اینا ها دیگه همش باید بریم نگاه بکنیم عدله. ابتدا هم به نظر میسه ابتدا اشکال نداره خیار شرط بذاره، ولی خیار شرطش هم منوط به یکی چی عرض کنم بنابرای صحت عقد دیگه، عقد بس صحیح باشه تا خیار شرط هم صحیح بشه دیگه، خیار شرطش هم بنابرای یکی بایه امضا بکنه، اگه بایه با خیار شرط امضا کرد خیار شرط هم محقق میشود، اگه امضا نکرد از خیار شرط رو امضا نکرد خیار شرط محقق نمیشود. حالا سوال سره که این شرط که فاسد شده عقدم فاسد میشه یا نمیشه، او بحث بعدیه. اما جواز اشتراط این خیار برای اجنبی چون آمدن گفتن که لهما للمتعاقدین او لعهدهما او لاجنبیه، این که میشود شرط کرد این خیار رو برای اجنبی به خاطر اطلاق وجوه مقدمه این سه وجهی که گفتیم، به خاطر اطلاق اونها کلن بگیم همشون اطلاق دارن او جلن بگیم اکثرشون اطلاق دارن سومی اطلاق نداره. و اما اعتبار و ضبط المده فلا وجه له سواست زیرورت البین نفسهی قرریه. خب این که گفتیم حتما ضبط مدت باید بشه چه دلیلی داره؟ میگن این وجه ما براش پیدا نکردیم مگر این که بخوام بگیم آقا بی قرری میشه و نه نبی ان بی القرر، اما قرر رو به چی معنی کردیم؟ به خطر بریز. گفتیم آقا نباید معامله پر خطر باشه و وقتی معلوم نیستش که بابایی بنده خدا کی از مسافرت برمیگرده. یه موقع اومدیم و رفت اونجا پدرش خیلی خوش گذشت و یا مثل روحانی کاروان زنگ زدن گفتن آقا الان روحانی می‌خوایم شما یه مدت دیگه بمون. شده از رفقای ما که من شده رفته اونجا 3 تا 2 هفته اونجا نگارش داشتن 3 تا 12 روز نگارش داشتن روحانی نبوده. هی اومده مدینه دوباره کاروان بعدی گرفته برده اعمالش انجام میده مخاطب برگرده گفتن آقا لازمه بمون. دوباره اومده مدینه کاروان که روحانی نداشته. خب این بنده خدا می‌خواسته مثلا اول محرم برگرده آخر سفر برمیگرده، پس معلوم نیست کی برمیگرده. خب 2 ماه این سرویسی که شما داده یا این ساعتی که شما فروختی دست اون بنده خدا باشه، معلوم نیستش که بعد برگردونه ضرر باشه نباشه. شما اگه خودت بفهمی که 6 سال آینده میخواد برگردونه محاسبه میکنی، برات ریسک نداره، میدونی آقا تو 6 سال آینده قیمت سرویس طلا 1/10 شده، قشنگ برات مشخصه که داره چه معامله‌ای رو انجام میدی. ولی وقتی نمیدونی ممکنه 2 شبش هم برات ریسک داشته باشه. اما اعتبار و ضبط المده فلا وجه له سوا سیرورت البی نفسه غرری یا لدا جهالت شرط وقد نه النبی عن بیع الغرر، که حالا توضیح هم دادیم که اصل این روایت سندش ثابت نیست، مخصوصا ادهی که خواستن اطلاق هم بگیرن. نه النبی عن الغرر که اصلا دلیل نداره، او روایت نه النبی عن بیع الغرر هم سندش درست نبود. بعد انه قد تقدم ضعف سند الحدیث و یبقى الحکم مبنیا على الاحتیاط تحفظا من مخالفه الاجماع المدعا فعل مسئله. مسئله ضبط مدت در تمام این موارد عمدتا اجماعیه. حاجو تو ذهنمه دقیق نمیدونم، حالا شاید در بحث ازدواج موقت تعیین مدتش نس داشته باشه، حالا عموم موارد دیگه‌ای که میگن باید مدت رو دقیق تعیین بکنی، نباید مدت غیر معین باشد، اینا علتش عمومش دلیل خاصی ندارد مگر همین که اجماع درش هست.
خیالش هست
چون
فرمودید
میتونه بگه
مثلا من تا مثلا یه ماه دیگه مثلا
خیال
داشته باشم توی به خیال، یعنی که مثلا
به اینکه تا پدرم برگرده. نه دیگه پدرم برگرده، گفتم این مورد مشکوکه. مثال زدم، گفتم پدرم برگرده مثال.
میگم قبلش گفته بوده، پس اون چیزی که قبل گفته بوده این الان نقض شد.
نه قبل که همین وسط مثال امروز گفتم دیگه نقض نشد. گفتم وقتی اون مثال زدم براتون، گفتم این خودش یک مثالیه برای موردی که آمدن زمان هم معلوم نیست. دیگه پدرم کی برگرده یک مثالیه. من این مثال زدم برای اجنبی، بعد گفتم خصوص این مثالی که من دارم میزنم مثال برای اون فرضی که زمانم معین نیست. ولی یه موقعی نه، شما میگه آقا پدر من اول ماه برمیگرده، تا اول ماه خیال برای پدرم، اون معینه. ولی اگه گفتی تا وقتی پدرم برگرده خیال برای پدرم، هم مثال برای اجنبی میشه هم مثال برای مدتی که معین نیست. اختلافی آقای ایروانی میگن فقط احتیاط باید بکنیم، لذا وقتی احتیاط حسنش هم اینه که اگر کسی دیگه فتوایی به جواز داد شما میتونید بهش رجوع کنید. و اما بیع الخیار فل وجه و فی صحته، 2 تا وجه داریم. یه وجهش که روشنه دیگه، همون اطلاقات ادله خیار شد اینجا رو هم در بر میگیره. از تمسک بالبیان المتقدم فی خیار شد حیث و انه من مصادیقه. دلیل دومی که روایت خاص داره آقای ایرانی اصلا مطرح کردن که یه 2 تا روایت خاص رو هم در مقام بخونه. یک دلیل بعدیش تمسک به روایت خاصه است. من قبیل موثقه اسحاق ابن عمار، حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم. خب نگاه بکنید، ما 2 تا بحث داریم. یه بحث داریم توی تیکه اول روایت، حدثنی من سمع ابا عبدالله و سأله رجل و انا عنده. این تیکه رو بذارید چون بعد میخوایم با چند تا سند دیگه مقایسه کنیم، این تیکه رو میگیم مراد چیه. بریم سر ادامه روایت. از فقاله راوی داره از امام اینو سوال میکنه، میگه که رجل مسلم، یه مسلمانیه، احتاج الى بیع داره، پول خونش رو احتیاج داره، احتیاج داره که بره خونش رو بفروشه. فجاء الى اخیه، میاد پیش برادرش، میاد پیش برادر دینیش رفیقش، میگه ابی او کداری هذهی و تکون لگ احب و الی من ان تکون لغیره. میگه که این خونم رو میخوام بفروشم، این خونم رو میفروشم و تکون لک، این برای تو باشه، احب و الی من ان تکون لغیره. خونم رو به تو میفروشم و این که در دست تو باشد بهتر از این که در دست دیگری باشد. البته این خونم رو به این قیمت مناسب به تو میفروشم. الا ان تشترت لی ان انا جئتک ان انج تو که به ثمنها الی سنتن ان ترد علی، به تو میفروشم بنابر این که شرط قرار بدی برای من اینه که ان انا اگر من جئتو که آمدم پیش تو آوردم برای تو ثمنها، یعنی جئتو که به ثمنها یعنی ثمنشو برای تو آوردم، ثمنشو برای تو آوردم تا یک سال، ان ترد علی، این مبیع رو به من رد کنی و برگردونی. امام علیه السلام میفرمایند لا بأس به هذا، درسته؟ پس بنابراین دلالت روایات در چنین نحوهی که بیع الخیار باشه روشنه که بیع الخیار اشکالی ندارد. خب ثمنی که گرفته از بایه، یه الان فروشنده دیگه ثمنی رو از مشتری گرفته دیگه، این بنده خدا فروشنده رفیقش چیه؟ بگید مشتری دیگه، ثمن رو از مشتری گرفته، میگه اگه این ثمنی که از تو گرفتم اگه دوباره برات آوردم، حالا عینش موجود عینشو بیاره، موجود نبود مثلشو برداره بیاره، میگه اگه تا یک سال آوردم شما این رو قبول بکنی. میفرماین خب موثق همونجوری که میبینید به لحاظ دلالت خیلی روشنه و مشکل نداره، بحث سر سند روایته. ایشون میفرماین که و دلالت الموثقه و ان کانت واضحه الا ان سندها قابل للتامل فإن شیخ الطوسی نقلها کما ذکر. نگاه کنید یه توضیح بدم. متشکرم. بحث روایت رو سه جور نقل کردن. یه نقل همین نقلیه که عرض کنم خدمت شما طوسی نقل کرده. اول روایت اینه: حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده. میگه که کسی برای من حدیث کرد. حالا این تیکر رو بذارید، این تیکر بیایید دو تا روایت دیگر بخونیم تا برگردیم این مراد چه، یه مقداری اجمال رو براتون توضیح بدم. نگاه کنید صدوق چجوری نقل کرده. صدوق اینجوری نقل کرده، میگه که سأله رجل و انا عنده فقال، یعنی عمار ابن اسفاق این جمله رو آورده، میگه که سأله از امام صادق علیه السلام یک کسی سوال کرد و انا عنده من پیشش بودم، فقال علیه السلام، یعنی حدثنی من سمع ابا عبدالله وف رو چیکار کرده؟ جا انداخته و نیاورده. این عبارت خیلی روشنه، یعنی سأله رجل و انا عنده، من یک کسی، اسحاق ابن عمار میگه یک کسی، یک رجلی از امام صادق سوال کرد، من حاضر بودم. پس دیگه اون رجل کی باشه هیچ اهمیتی نداره، به خاطر که من هم سوال راوی رو شنیدم، سوال اون سائل رو شنیدم، هم جواب امام علیه السلام رو. کلینی چی نقل کرده؟ کلینی نقل کرده جای حدثنی گفته اخبرنی، گفته اخبرنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام قال سأل رجل سأله رجل و انا عنده. یعنی چی؟ یعنی میگه خبر داده به من اسحاق ابن عمار یک کسی که از امام صادق علیه السلام شنیده و او گفت، یعنی اون من سمع ابا عبدالله علیه السلام، او گفتش که سأله رجل و انا حاضر. یعنی بین اسحاق ابن عمار و روایت یه چی میخوره؟ واسطه میخوره. اون من سمع ابا عبدالله واسطه میخوره و ما نمیشناسیم من سمع ابا عبدالله کی؟ چه کسی وجود داره؟ حالا این دوتا قشنگ مشخصه که تو نقل شیخ صدوق روایت میشه کاملا حجت، سأله رجل و انا عنده. تو نقل کلینی روایت میشود غیر حجت، اخبرنی من سمع ابا عبدالله قال سأله رجل و انا، میشود روایت مرسل و غیر حجت. و از اون جایی که ما از خارج احتمال نمیدیم اسحاق ابن عمار برای راوی بعد دو جور روایت رو شنیده و دوبار هم دو جور نقل کرده، یه بار همین کلمات رو خودش تو مجلس حضور داشته، یه بارم یه نفر دیگه براش نقل کرده که تو مجلس حضور داشته، احتمال تعدد روایت رو نمیدیم، میگیم یه روایت واحده و یه روایت واحده که چند جورم نقل شده. حالا که این روایت واحد دو جور نقل شده، یک نقلش میشود حجت، یک نقلش میشود غیر حجت، تعارض میکنن با هم دیگه و ساقط میشن، چون ما احتمال نمیدیم که دوبار روایت نقل شده باشه. حالا بفرمایید سوالی بود؟ خب میمونه اون روایت بالا. عبارت بالا یه عبارتیه که توضیح دادنش یه مقدار سخته، تقریبا مسلمه که یک سخت توی روایت هست، یه قالهی جا افتاده یا یه تیکه اضافه شده. میگه حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم، یعنی چی؟ میگه سخن گفت برای من کسی که از ابا عبدالله علیه السلام شنیده بود، در حالی که یک رجلی سوال کرد و من در نزدش بودم، پس گفت رجل مسلم. این خیلی عبارت ظهور واضحی نداره. از یه طرف هم به نظر میرسه همون کسی که از امام صادق روایت رو نقل کرده، او داره برای اسحاق ابن عمار نقل میکنه. یعنی میشود مثل نقلی که در کافی آمده، یعنی حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و قال سأله رجلون، این جوریه. یا اون فقال رجلون مسلم احتاج الى بیعهی، این فقاله رو نمیشه به اون من سمع بزنیم. چرا؟ چون این فقاله ظاهرش فقاله دوم سؤال سأله رجلونه، درسته؟ یعنی اون رجلی که من پیش امام بودم، اون رجله گفت رجلون مسلم احتاج الى بیعه داری. بنابراین اون ضمیری که نشون بده من سمع ابا عبدالله علیه السلام چی گفت، او تو کلام نیامده و جا افتاده. پس بنابراین از او طرف ظاهر روایت یه که اون من سمعه در روایت رو نقل میکنه، میشه مثل نقل کلینی. از او طرف قاله نداره، پس میشه یه جور دیگه توجهش داد که ایشون داره میگه که کسی که از امام صادق شنیده بود، که کسی که از امام صادق شنیده بود در واقع کیه؟ همون رجلیه که سائله. اینجوری معنیش کنیم، یعنی حدثنی، برای من حدیث کرد، یعنی من حدیث شنیدم. من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجلون، حدیث کرد برای من از کسی که ابا عبدالله علیه السلام سوال کرد، از امام صادق شنیده بود و رجلی هم سوال کرده بود و انا عنده، منم تو اون علاوه بر ای که برای من حدیث کرده، من هم در اون مجلس هم بودم. میشه اینجوری هم معنا کرد، یعنی هم از کسی که از امام صادق شنیده من شنیدم، هم خودم هم بودم. یعنی حدثنی، برای من سخن گفت، روایت رو نقل کرد، کسی که از امام صادق شنیده بود، در حالی که یک رجلی هم تو مجلس سوال کرد، منم تو مجلس بودم. خیلی یتچسبک نیست، خیلی معنای قشنگی نیست، ظاهریه تیکه افتاده، ولی اینجوری هم ممکنه معنا بده. یعنی داره میگه من تو مجلس بودم، یه راوی اومده از امام سوال کرده، این قضیه رو هم یک نفرم برای من حدیث کرده. یعنی میخواد بگه فقط من نبودم بشنوم، از کسی هم، همین کسی دیگه هم تو همین مجلس بود، تیر نقل کرد. مثل شما یه بار میگید آقا من خودم تو جلسه بودم، حضرت آقا اینجوری فرمودن، رفقای تو جلسه هم همین کلام آقا رو دوباره برای من نقل کردن. یعنی میخواد چیکار بکنه؟ مستحکم کنه روایت رو. یعنی حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام، یه روایتی رو کسی که از امام صادق شنیده بود برای من نقل کرده، رجلی سوال کرده، منم تو مجلس خودم هم حاضر بودم. این انا یعنی کی؟ یعنی اتاق ابن عمار. اگر روایت رو اینجوری معنی کنیم که ظاهرا آیه ایروانی اینجوری دارن معنی میکنن، این روایت میشود حجت. ایشون میفرماین که در صفحه بعد میگن هیه به نقلین الاولین لا اشکال فیها، یعنی تو نقل اول انا اندهو رو دارن، انا رو میزنن به اسحاق ابن عمار، ولی اگه انا اندهو رو بزنیم به من سمع ابا عبدالله، میشود مثل نقل کلینی و باز روایت از حجیت میفتد. حالا من روایت رو دیگه، همه احتمالاتی که در روایت بود رو براتون بیان کردم، خودتون دقت کنید. در هر صورت من اگه بودم این روایت دفعه اول میدم، میگفتم این روایت یک چیز حذف داره، چون خلاف متعارف اینجوری نقل میکنه. یک قاله ای وسط حذف شده، همونطوری که کلینی نقل کرده اخبرنی من سمع ابا عبدالله قال سأله رجلون. و شما میدونید که مرحوم کلینی بسیار از بد بوده، مخصوصا از مرحوم شیخ در روایات و نقل نواد. چون مرحوم شیخ، میدونید مرحوم شیخ توی همه زمینه‌ها واقعا خیلی کار کرده، بسیار گسترده کار کرده. از 4 کتب اربعه حدیثمون 2 تاش مار مرحوم شیخه، از 4 کتاب رجالی مون 2 تاش مار خود شیخه، یکیش هم خود شیخ آمده تلخیصش کرده، جز تلخیص دست ما نیست، یعنی 3 تاش مربوطه به شیخه. و قص علی هاذا تو اصول میرید، از عمده های کتاب اصولی ما عدت الاصول مرحوم شیخه. تو کلام میرید، تو هر جا دست میذارید میرید مرحوم شیخ کار کرده. ولی خودی کثرت کار از دقت افراد چیکار میکنه؟ کاهش میده. مثلا تو رجال مرحوم نجاشی بر اصل مرحوم شیخ مقدمه، توی فقه میایم، تو روایت میایم نگاه میکنیم، غالبا مرحوم کلینی عزبت از مرحوم شیخه. و اینجور موارد، کسی که عزبتیت مرحوم کلینی رو قبول بکنه در مقام، میگه آقا همونطور که ظاهر روایت مرحوم شیخ هم هست، به نظر میسه مرحوم شیخ یه قاله رو اونجا جا کرده، جا انداخته، چون عین همو عبارته. فقط مرحوم شیخ حدثنی اخبرنی آورده، اخبرنی من سمع ابا عبدالله عین بالا قال سأله رجلا و انا عنده. این جوریه. علاوه بر اینکه حالا نمیخوام اینو دیگه باز بکنم، ولی احتمال تصحیف در اینجا خیلی وجود داره، به خاطر اینکه از احتمال تصحیف و از اون واوی که اینجا اومده، چون بعضی وقتا اختصار نویسی میکردن، ممکنه مثلا قاله ها رو کامل نمی نوشتن، قاله ها رو مثلا اون خطای قدیمی هم بوده، ممکنه قاله رو به این صورت می نوشته، درست شد؟ دیگه نقطه گذارم که خیلی وقتا نمی کرده، یا قاله رو به این صورت می نوشته، یعنی در واقع قاله اینجوری که باشه، قاله باشه اینجوری اختصاص میزنه، مثلا آقایه که ما الان اختصاصی میکنیم، اختصاری اینجوری مینویسیم، اونم اینجوریه، یه ویلگون میزنیم یعنی آقایه، اونم اینجوریه. حالا احتمال میدم این قاله رو مرحوم شیخ به این صورت نوشته بوده، یا حالا خوشخطی، به قول آقای زنجانی میگفتن همینطور که بدخطی عامل تصحیف میشه، خوشخطی هم عامل تصحیف میشه، او بنده خدا نفر بعدی مثلا مرحوم شیخ یه مقدار کشیده بوده، نفر بعدی که خونده اینو به چه صورت خونده؟ واو خونده. لذا شما نگاه میکنید که مرحوم شیخ توی کتابی که داره میبینه، یا بعدیای مرحوم شیخ بعد خوندن دست خط مرحوم شیخ رو، یا خود مرحوم شیخ اینجا اشتباه کرده، لذا این قاله تبدیل به چی شده؟ تبدیل به واو شده. چون مرحوم شیخ اون نقلی که از مرحوم شیخ آمده میگه حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجلان، که میبینید به لحاظ معنی این واو اینجا خیلی جا نداره، واو حالیه هم اینجا معنی نمیده، میگفت سأله رجلان و انا عنده، این واو احتمال زیاد میدم تصحیف همین قاله بوده که اون زمان توی دست خطا، چون چاپی هم که نبوده دستی می نوشتن، به اون زمان تصحیف شده، این قاله توی نسخی که دست مرحوم شیخ بوده، یا توسط قبلی ها شیخ دقت بی نکرده، یا و از این بی دقتی ها در عبارات مرحوم شیخ فراوان دیده می شود ها. بله بله بله، مرحوم شیخ طوسی خیلی توی تحذیب و توی استفسار از این موارد داره که رفته از چیز نگاه کرده، روایت رو رفته از سلسله های بالاتر نگاه کرده، مثلا از کتاب حسن ابن محبوب نگاه کرده، توی روایت ها یک بار زمین رو بعد برگردونده، یا تختی کرده روایت رو، حواسش نبوده که توی تختی، مثال میزنم این از شیخ زیاد پیدا میشه، شیخ روایت رو از کتابا برمی‌داشته بعد ترتیبی که مد نظرش بوده میچینده، مثلا روایت اول اینجوری بوده که یک از دو از سه از چهار از پنج از امام علیه السلام، درسته؟ این رو داریم توی عبارت مرحوم شیخ. روایت دوم میگه انهو از سه از چهار از پنج، درست شد؟ مثلا اینجوری، مثلا انهو از سه اینجوری بگم، از شیش از هفت، این هر کدوم یک راوی هست. شما وقتی اینجوری نگاه میکنی، وقتی میگه انهو از سه، معلوم میشه یه هو به کی برمیگرده؟ به دو برمیگرده دیگه، به خودش قرینه دیگه. میگه علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم ان مثلا ابن ابی عمر ان فلان ان فلان و انه ان ابن ابی عمر، انه هم ان ابی عمر یعنی چی؟ یعنی ان ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمر، معلوم میشه یک اینجا چی شده؟ تو واسطه بوده که حد شده دیگه، یعنی یک از دو از ابن ابی عمر، اینو بهش میگیم تعلیق، درست شد؟ این روایت ها رو که معلق کردیم بر صدر سند نفر اول، یعنی راوی نفر اول رو به قرینه تکرار در سند قبل حذفش کردیم. مرحوم شیخ این وقتی اینجوری دو تا روایت بعد هم بیاد، هر کسی که بخونه میفهمه در واقع سندش اینه، یک از دو از سه از شش از هفت، این سند مشخصه. مرحوم شیخ این روایت وقتی برداشته دیده این روایت بیاد، مثلا روایت روایت اول باب بودی، روایت دوم باب، مرحوم شیخ تو چینشا وقتی روایت رو از کتاب دیگه جمع کرده، گفته این رو بیارم روایت چهارم باب قرار بدم چیه؟ بهتره. روایت رو آورده برده گذاشته روایت چهارم باب قرار داده، توجه به این نداشته که اگه این کار رو بکنه این قرینه انها تو کلام چی میشه؟ حذف میشه. بعد آمده یه سند دیگه نوشته، مثلا بوده 8 از 9، مثلا از نو خدمت شما از 10 از 11 از 12. وقتی شما سند رو اینجوری نگاه بکنی میگی خب علل قاعده حتما انها برمیگرده به نفر اول روایت بالاتر دیگه، برمیگرده به 8، سند گم میشه. ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه برای اساس اشتباه یک شیخ اضافه میشه، یعنی از حالا به بعد این علی ابن ابراهیم، یعنی نفر راوی دوم که همیشه راوی سوم بوده، از حالا به بعد شاگرد از 8 هم چی میشه؟ حساب میشه دیگه، این میشود شاگرد، میشود آره دیگه، سند جعل میشه، یه شیخ اضافه میشه، یه شاگرد درست میشه و بسیار این وسط مشکلات پیدا میشه، از این اختلافات هم زیاد پیدا میشه. مرحوم یعنی بیشترین اشتباهات اینجوری در عبارات مرحوم شیخ پیدا میشه، به خاطر اینکه شیخ کثیر النویس بوده، کثیر التالیف بوده، خیلی وقتا این دقت از دستش میرفته. ولی مرحوم کلینی 20 سال وقت گذاشت یک کتاب کافی رو جمع آوری کرد، لذا به این لحاظ کتاب کافی بسیار کتاب دقیقیه.
تقدم تاخر
کتاب شیخ تقریبا هم عصرن، هر دوتاشون تقریبا، مرحوم کلینی یه مقدار متقدمه، مرحوم شیخ و یه مقدار متأخره، ولی تقریبا اینا هم عصرن.
با یه مضمونی کلامی رو
ذکر
کنن که یکیشون مثلا حجت باشه، ما هم
کلامو
میگیریم دیگه،
نمیدونم حالا نه
دیگه.
چرا دیگه الان صدوق رو باید حجت نیست، دو تا نه حجت نه فایده نداره. ما قاعد داریم که نه، چه من اگه دو نفر بیان نقل کنن دو تا کلام رو از که شما میدونید تو یک من
یکی دیگه، سه تا آدم مضمون
یه مضمون نقل میکنن و میدونی یکی نه نه کافی نه، میدونی یکیشون داره اشتباه میکنه، دو اب نداره، یکیش کلام خوبه یکیش کلام بده، شما حتما همیشه کلام خوبه رو بگیرید. این بعده دیگه، این مرسله دیگه، مرسل یعنی حجت نیست، یعنی یه واسطه جا افتاده، شاید اون وسط اشتباه کرده. نگاه کنید یکی نکنید، یکی میاد گوش کنید، یکی میاد به شما میگه که آقا برای من نقل کردن که من دیدم که آقای فلانی کار کرد، درسته؟ نفر دوم میاد میگه آقا برای من نقل کردن که گفتن من شنیدم فلانی کارو کرد. شما کدوم با آقا استناد میدید؟
بگید آخ
نه اوثق نداره، فرضی که از دوتاشون ثقه هست اوثق نداره، اون روزه کنار ماهی ماهی دوتا دوباره شما میگید حتما استناد میدید که آقا اینو دیدن و میدونید یه قضیه رو نقل میکنن، یعنی آقا توی یه مجلس واحد بودن، قرینه داریم که اینا سه تا دو تا جریانه. چرا اگه یه جایی یکی میگه آقا من فلان روز پیش آقا بودم آقا گفتم من دیدم، یکی میگه من فلان روز پیش آقا بودم گفتم آقا شنیدن، خب اونجا شما میگی آره، ولی دو تایشون دارن نقل میکنن که آقا این جمعه که مثلا دیدار با دانشجو بود، یکی میگه آقا گفتن من دیدم، یکی میگه آقا گفتم من شنیدم، شما کدومو میگیری؟ برای فسق او آقایم شنیدن الا کافی نیست، دیدن کافیه. شما میگی فلانی فاسقه، آقا گفتن فلانی فاسقه، چرا همیشه این طرف رو میگیرید؟ چه دلیل وجود داره؟ و دلالت الموثقه و این کانت واضحه الا ان سندها قابل لتأمل، فان شیخ طوسی نقلها کما ذکر فیهین ان شیخ صدوق نقلها عن اسحاق هکذا سأله رجل و انا عنده فقال فلان، و شیخ الکلینی نقلها عن اسحاق هکذا اخبرنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام قال سأله رجل و انا عنده فقال له، و هی بالنقلین الاولین لا اشکال فیها الا انها بالنقل الثالث محل اشکال لان السامع من الامام الذي ينقل اسحاق الروايه عن اون سامع از امامی که اسحاق ابن عمار داره روایت از اون نقل میکنه مجهولون، و لعله غیر ثقتن و معه يحصل التعارض في النقل، چرا تعارض في النقل؟ چون قضیه واحده است، اذ من البعيد تعدد النقل الحاصل من اسحاق، چون خیلی بعیده که دو تا نقل و این واسطه ها از اسحاق دو تا نقل شده باشه، اسحاق یک بار به این راوی بعد گفته باشه که از کسی شنیدم، یک بار به این راوی بعد گفته باشه از خودم تو مجلس بودم، بعد یه بار اون راوی بعدم برای سندی که به شیخ طوسی رسیده گفته باشه که خودم شنیدم، برای این سندی که به مرحوم کلینی رسیده به یه نه از واسطه شنیدم، این که اینجوری نقل شده باشه خیلی بعیده. پس بنابراین بل هو اما قال، یا اسحاق گفته سمعت من سمع الامام، یا گفته سمعت عن الامام علیه السلام و قد سأله رجل و انا عنده، و حیث لا مرجح للثانی فتسقط الروایه، یا انل اعتبار روایت از اعتبار ساقط.
الان اندازه سندم درسته به لحاظ اینکه الان با این تراصد میکنم جعلیه،
چی میشه؟
بالاخره یکی از این سندا
نه، ممکنه جعلی نیست، ممکنه اسحاق گفته از او آقای مجهول، و آقای مجهول رو نمیدونیم ثقه، شاید او جعل کرده باشه برای اسحاق، ما باید همه راوی ها رو حجت داشته باشیم.
یه بیانی هم هست که میگه سلام و یورو معنانده و فقالیه شیخ صدوق، میگه یا
همینی که شیخ نه صدوق داره از پدرش، پدرش از پدرش، پدرش از او شیخش، او از اسحاق ابن عمار نقل میکنه، حالا اسحاق اینا همه سقن تا اسحاق، اسحاق داره یه روایت رو نقل میکنه، اگه گفته باشه من از امام شنیدم قولش حجته، اگه اسحاق گفته باشه از یه بند خدای از رجلی شنیدم که او برای من این قضیه رو نقل کرد، برای ما حجت نمیشه.
بذار بعد دیگه تکرار رو دو تا شما گفتین که خود اسحاق شنیده و حجت درست، یکیشو میگیم نه و میگم از حجت میافته، حالا الان میگیم تعارض پیدا کرده، تساقط پیدا میکنه.
نه تساقط پیدا نمیکنه. میدونیم قضیتون واحده تساقط به این معنی که مضمونش تعارض پیدا نکرده، اذا تعارض تساقط ها. میگیم برای ما روایت حجت ثابت نمیشه. یه نقل غیر حجته، یه نقل حجته. برای ما البته تعارض اب نداره. در نقل راوی بعد از اسحاق ابن عمار بگید. بین نقل شیخ و نقل صدوق تعارض میشه. چون یک قضیه واحده، یا نقل شیخ درسته یا نقل کلینی درسته. بنابر نقل کلینی حجت نیست، بنابر نقل شیخ حجته. دو تا ثقه دارن از یه واقعی خبر میدن که نمیدونیم کدومشون دارن درست میگن. این روایت از حجیت میفته. علتش هم اینه که ما نمیدونیم اگر اون راوی که اسحاق ازش نقل میکنه آدم غیر ثقه باشه برای ما حجت نیست. تعارض بین حجت و عدم الحجته.
مثالی که زدین مثال درستی نبوده.
خاطر اینکه مثال باید اینطوری باشه که حضرت آقا میگن من جفتشون
میگن این دو نفر که من
حضرت
آقا
گفتم
من دیدم، ولی کجا؟
یکیشون
میگه من
از محافظه آقا شنیدم. نه فرق نمی کنه، من مثال رو برای من مثال به خصوصیت واسطه نزدم، من تفاوت مثال زدم برای یه جایی که حجت و غیر حجته. شما گفتید ما همیشه طرف حجت رو میگیرید، من یه مثال زدم در تعارض بین دو تا نقد که یکیش حجته یکی غیر حجته، چرا همیشه حجت رو ترجیح میدید؟ دقیق مثال همین جای کبرای تعارض نقل بین حجت و لا حجت. ما یه کبرا داریم، بحث بین واسطه و معل واسطه نیست. دو تا نقل شده که ما میدونیم قضیتون واحده بودن، بنابر یک نقلش حجت، بنابر یک نقل حجت نیست. اگه آقا شنیده باشن عرض کنم میگن فلانی کارو انجام دادی خلاف انجام داد، فسق او طرف ثابت نمیشود. اگه آقا دیده باشن فسق طرف چی میشه؟ ثابت میشه. شما الان میخواد پشت آقا نماز بخونه، بنابر این نقل خبر استاده که براتون گفتم. حالا شما میتونی نماز بخونی یا نه؟
الان ما یه حجتی داریم درسته؟
نه
داریم دیگه، یه جورش
نداریم دیگه، ثابت نیست. حجت داریم، یعنی حجت ثابت شده. بگید یه روایت حجتی احتمال میدیم.
الان من سوالم اینه، اونی که میگیم حجتش ثابت شده رو به چه دلیلی با اون که حجتش
ثابت نشده؟ شما شما استدلال از اول طرح سوال رو بعد سوال طرح میکنید، بعد میگید خب مشکلش چیه. ما همچه حرف نزدیم یک حجت داریم، گفتیم دوتا نقل شده. اگر این نقل درست شده باشه حجته، اگر این نقل ثابت شده باشه حجت نیست. چون میدونیم اینا قضیتون واحده هستن، ثابت نمیشه که این نقل درسته این نقل درسته. پس ما حجت فی البین نداریم، دوتا دلیل داریم که شک داریم این حجت یا این حجت نیست. بله دلیل مرحوم شیخ کلینی لو خلیه و نفسه اگه همه روایت بود حجت نبود. کلام صدو یا شیخ طوسی اگر همه روایت بود فرضی که حجت بود، ولی الان برای ما دو نفر نقل کردند از یک واقعی دارن نقل میکنن. حجت یعنی آنچه بشود بهش احتجاج کرد. شما میخواید به چی احتجاج کنید؟ به کلام امام میخواید احتجاج بکنید؟ یعنی میخواید بگید حجت به تعبیر دیگه که نظر مرحوم شیخ صدوق میخواد برای شما قابل احتجاج باشد برای اثبات کلام امام؟ یک نفر میشه بهش احتجاج کرد کلام امام رو ثابت کرد، دیگری چون یک واسطه مجهول داره نمیشود حجت کرد. پس ما یک دلیل حجت فی البین نداریم که بعد بگید چرا دست برمیداریم. ما الان دوتا نقل شده که اگر یکیش به تنهایی بود حجت بود و دیگری به تنهایی حجت نیست، ولی فی البین هیچ کدوم برامون ثابت نیست و شک داری داریم که حجت فی البین هست یا نیست از عدم حجته. حالا اینجوری سوال طرح شد، حالا بگید مشکل چیه؟
همه جایی دو تا روایت داشتید
مضمونش اصلا به روایت کار نداره.
درست باشه یکی یه دونه
مجموع
توش باشه نمیگیریم،
جفتشون میذاریم کنار. اگر ثابت بشه یک نقله، اگه دو تا روایت باشه دو تا نقل مختلف باشه نه، دلالتشون با هم دیگه تعارض کنه، یکی رو میذاریم کنار به دیگری عکس میکنیم. در مقام فرضیه که میدونیم یک واقعه اتفاق افتاده، دو نفر یه واقعه رو دارن نقل میکنن. گفتم اگه یکی بگه من دیروز از آقای رو شنیدم، یکی بگه من امروز از آقای رو شنیدم، خب میگیم آقا او که گفته شنیدی تو هم راست میگی، ولی لازمه این لا حجته. تو هم که میگی دیروز شنیدی راست میگی، لازمه حرف تو حجته. با حجت خبر ثقه تمسک میکنم میگم تو راست میگی. ولی بحث سر اینه که نفر دومی که میگه آقا گفتن من شنیدم داره تکذیب میکنه اینو که داره میگه آقا گفتن من دیدم. این دو تا روایت با هم تکاذب داره. این راوی میگه امام از امام شنیدم، خود امام اینو گفت. اینا یکی میگه نه من، یعنی راوی اول که مرحوم شیخ صدو داره میگه اسحاق ابن عمار گفت با چشم خودم دیدم امامی رو گفتن، با گوش خودم شنیدم امامی رو گفتن. ولی راوی دوم میگه نه بابا بدبخت اسحاق هم چه حرفی نزد، اسحاق گفت یه بابای اومده نقل کرد برای من. اسحاق خاک هم چه حرفی به عهده نزن. تفاوت این دو تا چقدر زیاده؟ یکی بیاد بگه آقا من خودم از زبان امام شنیدم امامی حرف زدن، یکی بیاد بگه نه بابا آقای بنده خدا هم چه حرفی نزد. خب یه بابای غزل برای من نقل کرده، بارها شده تو همین نقل بزرگان، مثلا استناد داده بودن که آقای بهشت هم چه حرفی زدن، بعد اومدن گفتن بابا آقای بهشت یه حرف نزد، آقای بهشت گفتن یکی اومده پیش من همچه چیزی رو نقل کرده، آقای بهجت نقل او بابا رو نقل کردن، ولی آقای راوی آمده بوده گفته که نه من خودم از آقای بهجت. همه قضیه آقای انصاری که این مطرح کرده بودن، نه آقای ناصری، آیت الله ناصری، همون قضیه از آقای بهجت که مبشرات ظهور. خب این آقای ناصری از خود آقای بهجت ذکر میکنن، پسر آقای بهجت تکذیب کردن، گفتن نه آقای بهجت گفته یه بنده خدای پیرمردی آمده پیش من و گفته مبشرات ظهور نزدیکه. خب نگا اینا تعارض شد در نقل، در صورتی باز دوباره آقای ناصری گفتن نه من از آقای بهجت چه نمیشون، خودشون اینو گفتن. این میشه تعارض در نقل دیگه، یعنی دیگه شما ثابت نمیشه بعد که آقای بهجت از قول خودشون گفتن یا از قول اون پیرمرد گفتن، از قول یه نفر دیگه گفتن. همه کبراش در تعارض بین دو تا نقلی که یکیش حجت یکیش لا حجت و قضیه واحد است. نه اگه دو تا قضیه نقل کردن میگفتیم آقا اینجا یکی میگه آقا من از آقا گفتن شنیدم، یه جمع آقا گفتن دیدم. همونطور که بعضی وقتا شما یه مطلبی رو نمیخوای به عهده بگیری، به یکی که اطمینان نداری مثلا یه واسطه ای هم میذاری.
خب ما برخوردم با حجت
چیه؟ هیچی، ما حجت فی البین نداریم که برخورد بشه.
اون قضیه که الان شیخ نقل کرده.
خب
الان برخوردم با اون چیه؟ میگم الان
مثلا هیچی دیگه، دلیل به دست دلیل نداریم دیگه. این روایت به لحاظ سندی ثابت نمیشه، مضمونی که داره اسحاق ابن عمار نقل میکنه حجیتش برای ما ثابت نمیشه، این روایت به لحاظ حجیت از حجیت میفته، میریم دنبال ادله دیگه، به همون خود کبریات خیار شرط تناسب میکنیم، دلیل خاص در خصوص این خیار نداریم. خب و هیا به نقلین الاول لا اشکال فیها الا انها به نقل ثالث محل و اشکال، لان السامع من الامام الذي ينقل اسحاق الروایت عن مجهول و لعله غیر ثقه و معه يحصل التعارض في النقل اذ من البعيد تعدد النقل الحاسق من اسحاق، بل هو ما قال سمعت ممن سمع الامام او قال سمعت الامام و قد فعله رجل و انا عنده و حيث لا مرجح للثاني فتسقط الروايه عن الاعتبار، چون مرجعی برای این قول دوم وجود ندارد روایت از اعتبار ساقط می شود. ولیکن لئن لم یمکننا تسهید و سند الموثقت المذکوره، خب ما این روایت آوردیم برای یک نکته به شما یاد بدیم، اگر هم نشه این سند روایت رو تصحیح بکنیم روایت دیگه ای داریم که سنداش هم درسته، به اونها در خصوص بیع الخیاره از به اونها تمسک می کنیم، فبالامکان التعویذ عنها به روایات اخرى که موثق معاویه ابن میسره، دلتون خواست رجوع کنید آدرس دادن. و اما انه یلزم رد و سمن نفسه علی تقدیر وجودهی و بدلهی علی تقدیر عدمه، به نظر میرسه که این رو عرض کنم خدمت شما از ضمن این مطلب به عنوان یک استدلال مستقل ذکر نکردن، ولی من مرادشون اینه که اگه در بیع الخیار تا زمانی که سمن هست باید خودشو برگردونه، اگه سمن نیست باید بره مثلشو برگردونه. و اما انه یلزم به عنوان لزوم تو ادله ذکر نکردن، این باید تصحیح بشه، عبارات از اشتباهات زیاد داره. و اما انه یلزم، این که لازم است سمن رو برگردونه بر تقدیر وجودش و بدلش رو برگردونه بر تقدیر عدمش، چون از لوازم فسخ همینه، از لوازم فسخ اینه که هر فردی مال اصل مال به مالش برمیگرده، پس تا وقتی مال هست شما باید همون مال رو برگردونید. نگاه کنید تفاوت بین قرض صحیح و قرض باطل چیه. شما قرض صحیح میگیری فردا میخوای پول رو برگردونی، درسته؟ یا قرض باطل میگیری، تفاوتش چیه؟ اگه شما قرض صحیح گرفتی، شما رفتی 5 کیلو آرد رو قرض گرفتی، درست شد؟ فردا اومدی خواستی رو پس بدی، 5 کیلو آرد تو خونه شما هست، لازمه 5 کیلو آرد رو پس بدی؟ نه، باعث که با قرض اون ملک شما شد، جاش بدلش رفت به ذمه شما. شما میره از بازار 5 کیلو آرد میخره، به اون بنده خدا تحویل میدی، اون میگه من نمیخوام، آردای خودمو بده، اون آردا رو خودم آسیاب کردم، از چه میدونم فلان جا آوردم، خیلی آرد حلال خوبه، میگه اب نداره، این آرد رو من به شما پس نمیدم، وقتی قرض گرفتم شرعا متعهد نیستم به شما پس بدم، اینو نگه میدارم بدلش رو به شما پس میدم. اسب خیلی خوبی فلانی داشته، اسب شما پس گرفت، قرض گرفتی، درست شد؟ خب مثلا قیمتش به عهده شما رفته، شما باید قیمتشو بدی. این اسب هست پس بعد میره قیمتش میگه آقا اسم خودمو بده، میگه نه من قرض گرفتم، عرض کنم خدمت شما به قیمتش به عهدم رفته، حالا قیمتش رو میخوام به شما پس بدم. مثال میزنم. پس بنابراین در مورد قرض این به عهده شما، این ملک شما میشود، بدل به عهده شما میاد. ولی در موارد فسخ وقتی معامله فسخ میشه، در واقع یعنی اون الزام در مقابل الزامی که از ابتدا بوده به هم خورده. شما ملتزم بودی فلانی مالک این سمن بشود در مقابلی که شما مالک مبیع بشوی، این به هم خورد دیگه. پس شما الان مالک سمن ابتدایی خودتی و آقای فروشنده مالک مبیع ابتدایی خودشه. خب هر کدوم باید بره به ملک خود صاحب اصلیش برگرده. پس بنابر این وقتی عینش موجوده عینش برمیگرده. حالا وقتی عینش موجود نبود، از باب و ادله که وقتی عین از کار افتاد و از بین رفت باید بدلش برگرده، خب باید بریم بدلشو بیاریم. خب و اما انهو یلزم رد و سمن، این که باید سمن رو رد بکنیم، خود سمن رو رد بکنیم علا تقدیر وجودهی و بدلش باید رد بکنیم علا تقدیر عدمه، فلعن ذالک از لوازم فسخیست که اقتضا دارد فسخ رجوع کل لرجوع کل واحد من العوضین الى صاحبه عند وجوده و بدله علا تقدیر عدمه. و اما جواز اشتراط الخيار المسکول للمشتری ایزن، به چه دلیلی بگیم که آقا مشتری هم میتونه این خیار رو انجام بده، مختص به بایع نیست؟ چون اون روایاتی که گفتیم درسته که نمیتواند هیچ کدام شامل این بشه، چون روایت خاصه‌ای که در مورد بیع الخیار آمده همش در مورد بایع که گفته شرط بذاره، ولی ایشون میگن نه اون قاعده و مطلقاتی که گفتیم تعجیز ندارد، اختصاصی ندارد. شما نها کنید، آمدیم گفتیم که المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا يجوز. خب این روایت اصلا گفته که حتما باید ما رو بایع باشه، یا اوفو بالعقودی که دلالت کردیم، احل الله البيع که گفتیم، اینا همش چی داره؟ اطلاق داره. نسبت به اون فل حیوان کله شرط ثلاثه ایام، اونم در نسبت به مشتری ظاهرا اینه که میشه الغای خصوصیت کرد. نهایتش اونجا نسبت به مشتری الغای عرض کنم خدمت شما، ببخشید این روایت از این رو میخواستم بگم که این روایت هم علاوه بر این که میتواند خصوص خیار رو برای مشتری ثابت کنه، چون اصلا فرض بایع درش نیست، پس یه روایت خصوص مشتری رو ثابت میکنه، دو تا روایت هم اطلاق داره، ولی روایت بیع الخیار چون همش مربوطه به بایع به درد مقام ما نمیخوره. اما جواز اشتراط الخيار المسکول للمشتری ایزن فلان الروایات الخاصه، منظور روایت بیع الخیاره، و الا لم تشمل ذلك شامل مشتری نمیشود الا انه یکفی اقتضاء القاعده بالبیان متقدم، اطلاقات شامل این میشود. و خوب بود ایشون تمسک میکردن به صحیحه حلبی، میگفتن صحیحه حلبی در خصوص مشتری داره خیار شرط رو ثابت میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. بفرمایید.
الان
ولی که در مورد خواستن رو میگیم
روایات بیع الخیار، خب خیار مسئول
رو هم همین بگیم، به نظر میرسه منظورشون همینه. چی شده نفهمیدم؟ یعنی در واقع بیع الخیار میگن که برای مشتری دلیل خاصی نداری، نه برای کل مشتری. ممکنه بیع الخیار، درست، چون زیان گفتن کما یجوز للمشتری ازن اشتیار الخیار اند رد العین خیار فتت ماین. بله ما رو بیع الخیار، درست، ممکنه هم بره اینجوری باشه، درسته دیگه، بیلو خیار در بر نمیگیره، فقط اطلاق هست، درسته.